وقت گریستن. نویسنده اروین یالوم. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: رضا عمرانی، نگین خواجه نصیر، حبیب بختیاری، بهرام سروری نژاد، بهناز بستاندوست، فریدون مهرابی، نوشین حسنزاده، احمد گنجی، اکبر زنجانپور، نورالدین جوادیان، شمسی صادقی، فریبا متخصص، عبدالعلی کمالی، هنگامه محمودی، زهره مجابی. کارگردان اکبر زنجانپور. ماتیلده، تو چیزی خواستی؟
من که از صبح پیش شما نشستم. شما کتاب میخونین، منم گلدوزی میکنم.
باید ببینیم. بیای تو.
آقای دکتر بوریای، من ببخشید، نامه مسئول پذیرش هتل داد، گویا لحظاتی قبل برای شما آمد. قربان.
برای من؟ بدید. متشکرم.
کاری ندارید قربان؟
نه متشکرم.
احتمالاً یا برای سخنرانی دعوتتون کردن یا مریض تازه شما رو احضار کرده.
دکتر برویر، اتفاق بسیار مهمی افتاده که باید برای شرحش حتما با شما ملاقات کنم. آینده فلسفه کشور آلمان در خطر است. خواهش میکنم فردا ساعت 9 صبح به رستوران سورنتو تشریف بیاورید. ارادتمند سالومه.
فرستنده رو میشناسی یوزف؟
نه، مدت هاست کسی بدون هماهنگی قبلی منو به جای احضار نکرده.
نشونی فرستنده رو پاکت نوشته نشده؟
نه.
چرا اینقدر زود؟ انگار فرستنده نمیدونسته که شما برای استراحت به ونیز اومدین و 9 صبح وقت مناسبی برای یه ملاقات کاری نیست.
ملاقات کاری؟
بله. از لحن نویسنده میشه حد زد که باید پای یه مریض بدحال وسط باشه. اما باید اگه دیدیش بهش بگی که دیگه این ساعت وقت قرار ملاقات نذاره، چون من به عنوان همسر دکتر یوزف برویر هیچ میل ندارم همسرم در تعطیلات و موقع صرف صبحانه بیرون از هتل محل اقامتمون باشه.
باشه حتما. ولی خیلی عجیبه، باید دید.
دکتر بوریه، صبح خیر. من سالومه فرستنده اون نامه هستم. از اینکه دعوتمو پذیرفتی متشکرم. اجازه هست بشینم؟ آه، یادم رفت، ایشون هم برادرم یعنی هست. بشین یعنی.
سلام آقای دکتر. اجازه هست؟
بله بنشینید. گارسون.
بله قربان.
دو تا قهوه لطفا. با شیر میل میکنید؟
بله، قهوه با شیر.
فوراً آماده میشه.
آقای دکتر بویر، من میخوام به اصل ماجرا بپردازم. من دوستی، چطور بگم، آشنایی دارم که دچار یک بیماری روحیه. اون دچار ناامیدی شده. این بیماری به قدری حاد شده که من سخت نگرانم که اون در آینده نزدیک کاری دست خودش بده.
دوستتون کجا هست؟ چرا خودش نیومده؟
بهتون میگم. به تدریج. اول شما باید بدونین که من به نوعی خودمو در بیماری اون مقصر میدونم. این بیماری به نظرم یکی از دردناکترین اتفاقات زندگیمه. ولی اون چه که مهمه اینه که مرگ اون برای خیلی عواقب بدی داره. برای شما، برای فرهنگ اروپا و برای همه ما. خواهش میکنم اینو باور کنید.
حالا این شخص کیه؟ من اونو میشناسم؟ باید خیلی مطرح باشه که اینطور دربارش حرف میزنید.
بله. شما رو نمیدونم. اما مطمئن هستم به موقع همه اونو میشناسن. اون فردریش میچست. برای معرفی اون من نامه ای آوردم که ریچارد واردنر بزرگ برای پروفسور میچه نوشته. البته قبل از اون باید بگم که پروفسور نمیدونه که این نامه پیش منه.
خب.
اجازه هست دکتر.
خواهش میکنم. چیزی میخواید بگید؟
بله پروفسور. شما در وین پزشک معروفی هستید. بسیاری از دانشمندا، هنرمندا و فیلسوفای بزرگ و با تشخیص‌های فوق‌العاده‌تون درمان کردید. الان از سراسر اروپا مریض دارید و با حسن رفتار و صداقت در اعمالتون مشهورید. خواهر من لو در حال این خواهش از شما داره که اینا رو میدونه. درسته لو؟
بله. بله اما آقای دکتر مطمئن باشین. مطمئن باشین خوندن این نامه هم در ارائه شرافت و صداقتی که دارید. اصلا نگران نباشین که این نامه براتون دردسرساز بشه. از خودم براتون میخونمش. پروفسور نیچه، شما اثری بیمانند به دنیا عرضه کرده اید. ویژگی اثر شما اعتماد به نفس شایسته و والاست که ریشه در اصالت عمیق شما دارد. فقط شما توانستید من و همسرم را به بزرگترین آرزوی زندگی من برسانید که تمامی قلب و روح من را تسخیر کند. هر یک از ما دو بار کتاب شما را مطالعه کردیم. یک بار به تنهایی و در طول روز و بار دیگر غروب همان روز و با صدای بلند. ما بر سر یک نسخه می جنگیم و افسوس می خوریم که نسخه دوم هنوز به دست ما نرسیده است. ولی شما بیمارید؟ آیا دل سرد شده اید؟ اگر چنین است بسیار خوشحال می شوم که بتوانم این ناامیدی و دلسردی را از شما دور کنم. اما چطور آغاز کنم؟ جز تقدیم ستایش ناقابلم کاری از من بر نمی آید. به خاطر دوستی من آن را بپذیرید، حتی اگر شما را خوشحال نکند. بدرودی خالصانه، ریچارد واگنر. تمام شد دکتر، چطور بود؟ نظرتون چیه؟
ریچارد واگنر؟ با وجود آشنایی بسیاری که با مردان بزرگ دارم واقعا غافلگیر شدم.
لو، این نامه رو واقعا خود واگنر نوشته؟
البته، بدون تردید.
بسیار خوب. دوشیزه سالومه، حالا میشه بفرمایید من چه کاری میتونم برای شما انجام بدم؟
اون بیماره، خیلی بیماره دکتر، به کمک شما احتیاج داره.
خب بیماری اون چه علائمی داره؟
متشکرم دکتر. اون بهتره فقط علائمو بگم. سردرد، بیش از هر درد. سردردهای عذاب دهنده با دوره‌های طولانی تهوع، افت تدریجی بینایی، ناراحتی معده و سوء هاضمه به گونه ای که چند روز حتی نمیتونه لب به غذا بزنه. بیخوابی شدید به گونه ای که هیچ داروی آرام بخشی به جز مرهم به اون کارگر نیست. و سرگیجه داره. سرگیجه که مثل دریازدگی حتی گاهی چند روز طول میکشه و اونو به زانو در میاره.
اصلا چرا من؟ اصلا شما از کجا میدونستید که من به ونیز اومدم و خب به ریچارد واگنر و اپراهاش علاقه مند هستم؟ لبخند میزنید؟ خیلی مرموز لبخند میزنید.
خوشحالم پروفسور، فوق‌العاده است. همین که ظرف چند دقیقه این همه سوال برای شما ایجاد شده من دلگرم میکنه. اما خیلی خلاصه پاسختون رو میگم. نیچه از منابع پزشکی آلمان، سوئیس و ایتالیا قطع امید کرده. هیچ پزشکی بیماری اونو نشناخته و نتونسته بهش کمکی بکنه. طی دو سال گذشته هر ماه حداقل به یک پزشک، یکی از حاذق‌ترین پزشکان اروپا مراجعه کرده. خونش رو از دست داده، دوستانش رو ترک کرده، از تدریس در دانشگاه استعفا داده و به آواره‌ای تبدیل شده که در جستجوی آب و هوای قابل تحمل و مؤثر در بهبودیش حتی برای کوتاه‌مدت سرگردانه.
خانم محترم، من در تجربه حرفه‌ایم اغلب با بیماری‌هایی با شرایط غیر معمول و گیج کننده روبرو شدم، ولی بذارید خیلی رک بگم که معجزه‌ای در کار من نیست. در شرایطی که بهترین پزشکان اروپا کاری نتونستن بکنن، من هم شاید نتونم کاری.
آقای دکتر، ما رو ناامید نکنید.
نه دوست عزیز، موضوع این نیست. من باز هم اعلام میکنم که با کمال میل حاضرم ایشون رو معاینه کنم، گرچه وقتی بیماری تا این حد که شما گفتید سرکش باشه، احتمالاً تشخیص علت و شیوه درمانش باید خارج از دانش پزشکی در دهه 90 قرن 19 هم باشه. حدس میزنم دوست شما یک نسل زودتر از موعد متولد شده.
چه جالب آقای دکتر، درست این همین جمله رو از خود پروفسور نیچه بارها شنیدم. حالا دیگه مطمئن شدم شما بهترین کسی هستین که میتونین اونو درمان کنین.
افسوس که من با شما رو ترک کنم، همسرم در هتل منتظرم. ولی شما چطور شد که منو بهترین خوندید؟
من عجله شما رو برای رفتن به هتل درک میکنم دکتر، اما باید بهتون بگم که اون بیشتر اوقات خودشو فیلسوفی میدونه که پس از مرگ مشهور میشه، فیلسوفی که جهان امروز آماده پذیرشش نیست. حتی کتاب جدیدی که داره مینویسه موضوعش همینه.
بله بله، خیلی جالبه و حتی مبهوت کننده. اما به من نگفتید چرا در وین به مطب من نیومده. لطفا عجله کنید، من باید برم.
باشه حتما دکتر، من رو ببخشید، ولی باید اعتراف کنم که همیشه گفتگو با روشنفکرا و اندیشه های بزرگ رو دوست داشتم، چون همیشه به دنبال یافتن راههایی برای تکامل خودم هستم، نوع خودسازی. بنابراین بدون اینکه قصد داشته باشم درباره پروفسور نیچه ابهام بافی کنم، باید اعتراف کنم که خیلی علاقمند هستم بیشتر با شما گفتگو کنم. یعنی یا برادرم شاهد صداقتمه.
پس اجازه بدید سفارش قهوه بدم. گرسون؟
دکتر، شما به گفتگوتون ادامه بدید، من سفارش قهوه میدم.
خب باشه.
دکتر برویر، من در حال حاضر با شکست 24 پزشک در طول 24 ماه تلاش نیچه برای بهبود، مطمئنم علم پزشکی امروز نمیتونه اون رو خوب کنه. اشتباه نکنید، من از شما نمیخوام که جسم اون رو درمان کنید. من...
اما شما که در تمام دیدارمون همینو از من درخواست کردید.
عذر میخوام، گفتم کمی نون و مقدار صبحانه هم بیارن، دکتر صبحانه نخوردم. متشکرم، لطفا بذاریدشون روی میز.
بله
اینجا. متشکرم.
بله متشکرم.
با اجازه.
خب خانم.
آقای دکتر، من گفتم دوستی دارم که بسیار ناامیده و خیلی بعید نیست حتی به خودش صدمه بزنه. من برای درمان ناامیدی پروفسور نیچه از شما کمک میخوام، نه درمان جسمش.
ولی وقتی دوست شما به دلیل شرایط جسمانی دچار ناامیدی شده چه میشه کرد؟ من نمیتونم به یه ذهن بیمار کمکی بکنم. من فقط میتونم بهش توصیه کنم به یه چشمه آب معدنی در اتریش یا ایتالیا بره، یا با دوستان صمیمیش بیشتر گپ بزنه.
اینطور نیست آقای دکتر. چه ساکتی یه نیا.
آقای دکتر قهوه‌تون رو میل کنید. راستش من به خواهرم گفتم که شما به واگنر و اپراهاش علاقمند هستید.
به خاطر نیاوردین پروفسور؟
شما باید یکی از دانشجوهای من باشید.
بله درسته، متوجه شدم که تعطیلات این هفته رو در ونیز در هتل آمالفی میگذرونید، ولی مهمتر از همه اینه که شما در حقیقت درمانگر ناامیدی هستید.
منظورت چیه جان؟
سال گذشته در یک نشست غیر رسمی با حضور شما و دانشجوهای دیگه بودیم که شما به تشریح درمان زن جوانی به نام آنا او پرداختید که مبتلا به ناامیدی بود. خاطرتون هست حتما. روش درمان شما یعنی درمان با سخن گفتن که تحلیل و افشای تداعی‌های پیچیدگی‌های ذهنی بود، منحصر به فرده. هیچ کس دیگه‌ای در اروپا نمیتونه با این روش بیماران مبتلا به آرزوی روحی ناامیدی رو درمان کنه.
پس شما؟
بله، اون چند بار به خودش بالیده که تونسته از کلاس شما برخوردار بشه. اون جوانی نیست که به سادگی تحت تاثیر چیزی قرار بگیره دکتر. به محض اینکه اینو ازش شنیدم میخواستم ببینمتون، اما حوادث و بدبیاری‌های متعددی اجازه نداد بیام مطبتون.
بدبیاری؟
بله، بیماری فردریش روز به روز بدتر شد. الان 2 ماهه که منتظر این فرصت هستم. حالا امیدوارم خواهش منو پذیرفته باشی.
من خیلی دیرم شده خانم و آقای جوان. ببینید خانم، بیماری که برادر شما توصیف کرد تنها موردی بود که من از روشی تجربی استفاده کردم. هیچ معلوم نیست در مورد دوست شما هم مؤثر باشه. در واقع حتی دلایل موجود نشون میده برخلاف اون.
چرا دکتر؟
متاسفم. ولی خیلی مختصر میگم که ناراحتی دوست شما با بیماری آنا خیلی فرق داره. اون به بیماری هیستریا مبتلا بود و از علائم ناتوان کننده رنج میبرد که احتمالاً برادرتون براتون شرح داده. من هم با استفاده از روش دکتر مسمر بهش کمک کردم تا صدمه روحی که منجر به فراموشی شده بود به تدریج به یاد آورد و به همین ترتیب وقتی منشأ خاص بیماریش معلوم شد معلول‌ها از میان رفتند. من دیگه باید برم.
اما آقای دکتر بویه، خواهش میکنم تا شما منو به درمان اون امیدوار نکنید اجازه نمیدم این رستوران رو.
خانم جوان، شما نباید اینطور مانع من بشید. همسر من در هتل منتظرمه و هر لحظه که دیر کنم اون بیشتر نگران میشه.
البته البته، اما من خودم با شما به هتل میام و از همسرتون عذر.
نه 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 نه، لازم نیست. ماتیلده به قدر کافی در مورد من حساسیت داره، پس بهتره که حرفتون رو بزنید تا بتونم برم.
من از شما خواهش میکنم به ناامیدی هم مثل بیماری آنا رو بپردازیم و رفعش کنیم.
خانم محترم، ناامیدی یک علامت پزشکی نیست، گنگه. هر کدوم از علائم آنا بخش خاصی از بدنش رو مبتلا میکرد. هر علامت ناشی از تحرک داخل مغز و انتقال اون از مسیر عصبی خاصی بود. ولی اینطور که شما گفتید ناامیدی دوستتون معنویه و متاسفانه برای این نوع ناامیدی من راهی نمیشناسم.
عذر میخوام آقای دکتر، درمان اون بیمار آنا درمان اونم برخلاف رویه قبل بود. پزشکا همیشه برای هیستریا از آبتنی و درمانهای الکتریکی استفاده میکردن. این شما بودید که برای درمانش روان درمانی رو پیش گرفتید.
اعتراف میکنم که دیگه نمیتونم مقاومت کنم. باشه، من هرچه در توان دارم برای کمک به دوست شما به کار میگیرم. اما اون به هر حال باید به مطب من بیاد. این کارت منه. من در وین دوست شما رو ملاقات میکنم.
آقای دکتر، من همه تلاشمو کردم تا با توصیف اون به شما اعلام کنم که اون یه بیمار معمولی نیست. اون حتی حاضر نیست با شما همکاری کنه. الانم که ما اینجای اون بی اطلاعه. اون مردی بسیار مغرور و انزوا طلبه. متاسفانه اون هرگز به نیاز خودش برای درمان اعتراف نمی‌کنه.
ولی شما گفتید اون گفته که هر لحظه ممکنه خودکشی کنه.
شاید. اما کمک از کسی نمی‌خواد. اون حتی اگه بدونه ما برای درخواست کمک پیش شما اومدیم ما رو نمیبخشه. حتی اگه من بتونم راضیش کنم، اون فقط برای بهبود امراض جسمانیش از شما کمک میخواد. اون نظرات قاطعی در مورد ضعف و قدرت.
خدای من، خدای من، دوستان شما متوجه هستید چه کار میکنید؟ شما هر لحظه نمایش رو بغرنج‌تر میکنید. از طرفی از من میخواد که با پروفسور نیچه ملاقات کنم، چون اون یکی از بزرگترین سرمایه‌های فرهنگی آلمانه و ازش میخوام که به فکر معالجه خودش باشه، و از طرفی از من میخواد که طوری باش برخورد کنم که متوجه نشه میخوام کمکش کنم.
بله، متاسفانه حق با شماست.
نه نه، درمان ناامیدی به قدر کافی دشوار هست خانم. دیگه پنهان کردن این روش چه برای سر من میاره فقط خدا میدونه. ببینم، موانع دیگری هم وجود داره که هنوز نگفته باشید؟ نکنه اون فیلسوف بزرگ احتمالاً با زبان سانسکریت فقط صحبت میکنه، یا اون در گوشه از فلات تبت در حال انزواست و من باید
دکتر درست به خاطر همین موانع وحشتناکی که من مدت ها سر تلاشم تا شما رو ملاقات کنم، چون شما فقط میتونین از پسش بردید.
خدای من، الان ماتیلده در هتل خیلی نگران شده. دوستان من دیگه باید برم.
پروفسور، ما میتونیم شما رو باز توی این رستوران ملاقات کنم؟
نه نه نه، چون فقط فردا در ونیز هستم. همسر من خیلی زن حساس و زودرنجی و علاقه منده که همسرش در تعطیلات پیش خودش باشه تا یه دختر جوان و برادرش.
پس آقای دکتر، من به زودی در وین به ملاقات شما میام تا اطلاعات بیشتری از نیچه به شما بدم. حتی سعی میکنم اونم به خودم به وین و مطب شما بیارم. البته امیدوارم که بتونم.
منم امیدوارم که موفق باشید. خب، روز بخیر. تا ملاقات بعد که با تماس قبلی و در مطب من خواهد بود. راستی مرد جوان؟
بله پروفسور.
من متوجه نشدم این بیمار چه نسبتی با خواهر شما داره؟
اونا با هم نامزد بودن.
بودن؟
بله، مدتی از هم جدا شدن. همین خواهرمو بیشتر عذاب میده. اون خودشو در شدت گرفتن بیماری نیچه مخصر میدونه. بهتون گفت که
آره آره، سعی کن به وین بیاریدش. من منتظرش هستم. خانم بکر، چه کسانی در نوبت معاینه هستند؟
آقای دکتر فروید برای ملاقات با شما اومدن. اون در نامه‌ای که 3 روز پیش رسید خودش اعلام کرده امروز ساعت 4 به دیدن شما میاد. همین.
متشکرم. آقای فروید رو راهنمایی کنید.
حتما. فقط این نامه خانم سالوم است. بفرمایید.
بله. بفرمایید. ها زیک، چقدر خوب شد اومدی. بیا نزدیک میز بشین. بیا.
امیدوارم مزاحم ویزیت بیمارات نشده باشم برویر. ماتیلدا گفت که میخواستی منو ببینی.
بله، چرا نمیشینی؟
باشه. خب،
درباره همون موردی که در ونیز ملاقات کردم برات گفتم که.
بله، چند هفته پیش بود، بیماری ناامیدی.
براوا. حالا با همون جسارت قبلی برای من نامی نوشته و اعلام کرده امروز 4 شنبه ساعت 4 برای دیدن من به اینجا میاد.
این بارم خودش همه چیزو تعیین کرد؟
ها بله، اونه که تعیین میکنه، اونه که فرمان میده.
آروم باش زف، انقدر سخت نگیر. شاید اینو میدونه که 4 شنبه هم مریضای زیادی نمیپذیری.
خب اگه اینو بدونه، پس باید اینو هم بدونه که اگه قرار بر فخر فروشی و غرور باشه، این منم که باید مغرور از خود راضی باشم، نه اون. اون باید بدونه که بزرگترین آدم های این کشور در همه زمینه ها مریض من هستن. اما من هیچ وقت به این دلیل خودمو اصلا این حرفا چیه؟ من اگه تواضع داشته باشم تازه رفتار معمولی دارم، نه بیشتر.
عالیه یوسف، متوجه شدی چه فرایندی رو طی کردی؟
خب من از دست اون عصبانی شدم و به تفریج یادم اومد که تواضع لازمه تشخیصی پزشکه. چه پدیده جالبی.
تو اول خشم کسانی رو تجربه کردی که خودشونو خیلی مهم تصور میکنن،
درسته؟
بعد با یه دم و بازدم عمیق و رها کردن خودت حتی به وضعی که داشتی خندیدی و فهمیدی چقدر مسخره بود.
براوو زیک، دقت و نظر و تحلیلت عالی بود. اینها عواطفی معین و مشخص هستن که امکان کنترلشون رو پیدا کردیم. اما به نظر تو به عواطف قوی تر و ضعفای روانی ایجاد کننده اونها چطور میشه مسلط شد؟ ها؟ فکر میکنی این روشی که تجربه کردیم در موردشون کارسازه؟
این همه علامت سوال در این وقت کمی که بهم دادی؟ نه، باید بیشتر تحقیق بشم. خب ببینم، برای این تجربه آنی که منو به اینجا نکشوندی.
نزدیک نه. درباره تجربه دیدار قبلی با دوشیزه سالومه است. همونطور که میدونی برخی مواقع مردها در مواجهه با زنها افسون میشن.
منظور تجربه ناموفق ازدواج با بریتا؟
همینطوره. من میخوام تا به این فکر کنی که آیا نمیشه من در زمینی که افسون علاقه به اون همه وجودم رو گرفتار کرده بود از اون وضعیت خارج میشدم تا خودم رو درست واقعی ببینم. سب کن زیک، میخوام کمکم کنی تا بفهمیم آیا امکان داره چشمانداز رفتارها رو به بیمارانمون نشون بدیم؟
برای درمان ناامیدی؟
البته. فکر میکنی میشه به بیماران این شکلی یاد داد که به صورت آگاهانه از وضعیت مسخ و استحاله بیرون بیان و اجازه آسیب‌های بیشتر به عناصر مسخ کننده ندن؟
یوسف، چه ایده جالب اما کشنده ای. تحقیق بسیار مفصلی لازمه تا بتونم جوابتو بدم، اما امیدوارم خودت جوابشو زودتر پیدا کنی.
زیک، همسر سابق خانم سالومه در شرایط بسیار سختی به سر میبره. اون گفت حتی ممکنه دست به خودکشی بزنه. بنابراین از تو کمک خواستم تا زودتر به پاسخ روشنی برسیم.
باشه، حتما. خیلی جالب بود، متشکرم. حالا دیگه من باید برم. ساعت نزدیک 4 و تو ملاقاتی داری.
نزدیک بود یادم بره.
همون خروج ارادی کارساز شد. با امید دیدار.
آقای دکتر، خانم سالومه.
چه به موقع؟ من رفتم.
متشکرم زیک، منتظرت هستم. خانم بکر، ایشون رو راه نمایی کنید بیان تو.
بله.
در دیدار قبل یادمه که ینیا گفت شما از روش مسمریسم استفاده کردین تا بیمارتون ریشه روانشناختی هر یک از علائمش رو به یاد آورد. میخوام ازتون خواهش کنم این روش رو در مورد فردریش اجرا نکنین، چون فکر میکنم در مورد اون موفق نیست. ذهن و استعداد اون یک معجزه است. اون یکی از نادرترین آدمای دنیاست. همونطور که خودش میگه اون تنها یک است و انسانی، زیادی انسانی. و خب نقاط ضعف خودش هم داره.
جالبه.
بله. با این نگاه حتی کتابی هم نوشته. دیگه اینکه نیچه فوق‌العاده به مسئله قدرت حساسیت داره و حاضر نیست در شرایطی قرار بگیره که ناچار به تفویض قدرتش بشه. اون معتقده که هر کس تنها با منازعه به اونچه که موهبت ذاتی اونه دست پیدا میکنه. اون به انگیزه کسانی که از منازعه کنارگیری میکنن و ادعای فداکاری دارن خیلی بی‌اعتماده. اون در این مورد خیلی تحت تاثیر شوپنهاوره. متاسفانه اون معتقده که چیزی به نام کمک به دیگری وجود نداره، بلکه هر کس میخواد به دیگری مسلط بشه و قدرت خودش رو بیشتر کنه. در موارد معدودی که قدرتش رو به دیگری تفویض کرده، به احساس خشم و ویرانی رسیده و این در ارتباط با واگنر یه بار اتفاق افتاده و دوباره در آستانه وقوع.
اون چه مسلمه اینه که شما خودتون رو در ناامیدی بزرگ پروفسور فیلسوف مقصر میدونید، درسته؟
از نظر نیچه بله. به همین دلیل پیشنهاد دیگه ای دارم. دکتر برویر، به هیچ وجه اون نباید بدونی که من به شما معرفیش کردم. عذر میخوام آقای دکتر، شما حق دارید که سر در نیارین. بهتره من همه چیزو درباره ارتباطم با نیچه براتون بگم. اما ازتون میخوام اون چی که میشنوین رو مثل یک راز پیش خودتون نگه دارین، فقط خودتون.
البته شما میتونید به قولم اطمینان کنید.
متشکرم. من نیچه رو اولین بار 8 ماه پیش دیدم. در ماه آوریل. من سال گذشته به دلیل مشکل تنفسی که داشتم روسیه رو ترک کردم. البته مشکل تنفسی مالا خیلی بهتر شده. به هر حال اول به زوریخ رفتم تا الهیات بخونم. در اونجا به خاطر کنجکاویم و علاقم به شعر با گوتفرید شاعر معروف آلمان آشنا شدم. میشناسیدش که؟
بله. اون به خاطر تلاش هایی که در انقلاب سال 1848 داشت معروف شده.
درسته. من به شعر خیلی علاقه دارم و شعر باعث شده که به فلسفه علاقمند بشم. به هر حال اوایل امسال با مادرم به روم اومدیم. گوتفرید با نامه منو به مایزنبرگ، خانم نویسنده و آزادیخواه معرفی کرد. ایشونو میشناسی؟ کتاب خاطرات یک ایدالیست نوشته.
بله بله، به خصوص با آثاری که در زمینه حقوق زنان نوشته میشناسمش.
بله. خوشحالم که شما جزء بزرگان کشور هستین و همه آدمای سرشناس رو میشناسید. من از طریق مایزنبرگ به مجمع ادبی مالویدا رفتم. اونجا بود که با فیلسوفی به نام پولر آشنا شدم. و این سرآغاز اتفاقات بسیاری بود.
بله، فقط باید حدس بزنم که با سرعت اونو ملاقات کرد.
بله. میدونین اولین جمله‌ای که اون گفت چی بود؟ اون به محض اینکه منو دید و پول به معرفیش کرد گفت: ما از کدامین ستاره اینجا کنار یکدیگر فرود آمده ایم. آقای دکتر، خسته نشدین؟ میخواین ادامه‌اش رو به یه دیدار دیگه محول کنیم؟
نه نه نه، شما تازه از مقدمه به اصل ماجرا نزدیک شدید. البته اگه خودتون مایلید، من که خیلی مشتاقم.
متشکرم. اینم از ویژگی‌های ناب شماست که با صبر و حوصله زیاد به حرفای مریضتون گوش می‌کنید.
خب البته، اما شما که مریض من نیستید. ادامه بدید.
ما 3 نفر همدیگر رو در نزدیکی کلیسای سن پیتر ملاقات کردیم. برای اولین بار بود که اونو می‌دیدم. ولی اون با گفتن یک جمله درخشان منو مجذوب خودش کرد.
بهش علاقه‌مند شدید. به همین سرعت.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. من به آگاهی و بینش اون علاقه‌مند شدم. بدون هر گونه کشش عاطفی، ولی متاسفانه داد و ستدهای فرهنگی ما عمر بسیار کوتاهی داشت.
فردریش، قهوه که میل داری؟ مادرم به صورت ویژه برای تو آماده کرده.
لو کی میاد؟
به زودی. شکر؟
نه نه نه، تلخ. او دیر نکرده؟
نگران نباش. دوشیزه سالومه به قدری اعتماد به نفس داره که هیچ عاملی نمیتونه مانع اومدنش بشه.
اما به هر حال برای دختری به سن و شرایط اون، جامعه آکنده از آسیب، هر لحظه ممکنه با یکی از هزاران سرگزندش نیشش بزنه و زهر آگینش کنه. او اونقدر جوان با تراوته که تاب زهر نداره.
طوری حرف میزنی که انگار خیلی به این موضوع فکر کردی. درسته فردریش؟
بله، درست از لحظه ای که برای اولین بار دیدمش. این دختر آینده بسیار درخشانی خواهد داشت اگر مسیر رو به غلط طی نکنه.
منظورت چیه؟ من که اونو به تو معرفی کردم تا فلسفه بیاموزه و تحلیل متن.
اما عمر لحظاتی که او با منه خیلی کوتاهه. نمیدانم من به عنوان یک باغبان چطور میتوانم بدون اینکه نزدیکش باشم کمک کنم تا روش کنه و اندیشش قد بکشه.
فردریش واضح تر حرف بزن.
من از تو میخوام که راضیش کنی با من ازدواج کنه.
چی؟ ازدواج؟ آم نه نه نه، جدی نمیگی.
کدام رفتار من جدی نبود؟ بگو تا خودم رو اصلاح کنم. شنیدی؟
ها؟ بله بله، اما تو فقط یک بار اونو دیدی. هیچ میدونی؟
حتما. تو به عمق نگاه باورداری؟
در مورد فکر تو بله، اما در باره عواطف تو؟
در اون مورد هم مطلع شدی؟ پس پیک صادقی باش.
باید ببینم. فکر کنم خودش باشه.
پس بهتر من برم تا شما راحت تر صحبت کنید.
بری، اما
کافیه تا آنچه گفتم بهش اعلام کنی.
پول دوشیزه سالومر،
بگید بیان تو. مادر روز بخیر.
روز بخیر پول، دیر که نکردم. روز بخیر پروفسور.
روز بخیر دوشیزه. من باید کمی استراحت کنم، بنابراین شما رو تنها میگذارم. خدا نگهدار خانم. خدا نگهدار. بابت قهوه متشکرم.
خواهش میکنم فردریش، بهتر نبود برای شام میموندی؟
یک وقت دیگه.
بیا تو اتاق کار من. مادر قهوت عالی بود.
بازم براتون میارم.
متشکرم.
پول، پروفسور از من ناراحت شد؟
برای چی؟ تو که خطایی مرتکب نشد.
همین بیشتر نگرانم میکنه.
بشین لو. رفتن اون کمی به تو ربط داشت، اما نه به خطا یا به هر حال بچی منفی از تو.
خدای من، هرچی بیشتر میگذره تعجبم بیشتر میشه. بچه منفی نه؟ پس ایشون در رفتار من چه بچه مثبتی دید که با سرعت ما رو ترک کرد؟
من هم متعجبم. یعنی چطور بگم؟
پول، اجازه میدی قوری و فنجونا رو ببرم؟
مادر، شما چرا؟ مستخدم رو مرخص کردی؟
بله پسرم، امروز یک شنبه است، اونم باید استراحت کنم. مادر ما رو ببخشیم. راحت باشیم بچه ها. آقای ره، ازتون خواهش میکنم با من صریح باشین و حاشیه نرین. علت رفتار پروفسور نیچه با من چی بود؟
ببین لو، اون چه میگم به هیچ وجه نظر من نیست. به این موضوع خوب توجه کن، باشه؟
حتما. خب
اون از من خواست تا براش از تو درخواست ازدواج کنم.
نه باورم نمیشه. نه اتفاقی افتاد؟
نه دوشیزه سالومه، از مطلبی که شنید خیلی حیرت زده شد. شما نگران نباشید مادر.
چی میگی پسر؟ دخترم، برات کمی آب آوردم، حالتو بهتر میکنه.
متشکرم مادر، چه لازم داشتم.
به محض اینکه قهوه آماده بشه براتون میارم.
آه.
من نمیتونم باور کنم. چرا؟ من چه رفتاری کردم که؟ آقای دکتر، نیچه در حالی این پیشنهاد رو به من داد که من غرق رویاهای شیرین روشنفکرانه بودم و تصور میکردم در حلقه فکری و اندیشمندانه دوستان جدید میتونم ساقه و شاخه های نازک فکرم رو تقویت کنم تا رشد کنم. من به هیچ وجه به موضوعی مثل ازدواج فکر نمیکردم، اما نیچه با پیشنهادش همه تصورات منو آشفته کرد. همونجا در منزل پل تصمیم گرفتم ذره ای از مجذوب شدنم رو به اون نشون ندم. تنها موضوعی که شاید میشه رو تشویق کرده بود تا پیشنهاد ازدواج بده.
و اون با تجربیاتی که از رفتارهای افراد داره این تغییر و واکنش رو به سرعت فهمید.
حق با شماست. اون حتی در دیدار بعد از من خواست که اون پیشنهاد رو نشنیده بگیرم. اون حتی اصرار کرد که فقط به عنوان یک دانشجوی پرشور و امیدوار باشم که سعی داره آموخته های استادش رو فرا بگیره.
و پل در چه وضعی بود؟
پل بیچاره خلع سلاح و مبهوت از رفتارهای بچگانه فردریش، اما اصلا چیزی به فردریش نگفت. فقط در حضور اون اعلام کرد که تصمیم داره برادر تعمیدی من باشه، یه جور برادر معنوی یا برادر ناتنی، و این کارم کرد. ما در کلیسا خواهر برادر معنوی شدیم. فردریش گرچه کمی عقب نشینی کرد ولی نامه های بسیاری برای من می نوشت.
شما باز هم ملاقات حضوری داشتید؟
فقط دوباره دیگه. یک بار حدود 3 ماه پیش در ساتنبورگ، در حالی که خواهر نیچه الیزابت هم حضور داشت، و یک بار دیگه در لایپزیگ که همراه با مادر پل بودن.
و بهانش برای نامه نگاری چی بود؟
آثارش. من اغلب آثار اونو می خوندم. مثلا سپیده دم. و خب از من خواست که نظراتمو براش بنویسم. من هم به احترام شخصیت فرهیختش این کارو میکردم. ببینید، اجازه بدید یکی از نامه‌هاشو که همراه هم دارم بفهمید. بخورینده شد.
بله. لو عزیزم، من هم سپید دمانی دارم که به تصویر نکشیدم. آنچه دیگر به امکانش امید نداشتم، یافتن دوستی برای شادی و رنج نهایی اکنون امکان پذیر شده است. فرصتی طلایی که در افق زندگی آینده من پدیدار شده. من نیزگاهی که به روح شما می اندیشم تحت تأثیر واقع می شود. فردریش نیچه. خب بفرمایید.
این رفتار اون از چشم پل دور نمی موند. پل که تا حد زیادی مدارا کرده بود دیگه تاب نیاورد و شروع کرد به نامه‌نگاری با اون، و من هرچه تلاش کردم تا اونا رو آرام کنم موفق نشدم. در واقع پل
و جمع 3 نفر شما از هم متلاشی شد.
نه، فردریش از من و پل دعوت کرد که تابستون رو در تاتنبورگ بگذرونیم. اونجا یه دهکده زیباست در تورینگه. به این ترتیب میتونستیم در باوریا که نزدیک اونجا بود اپراهای واگنر هم ببینیم. و در یکی از این هجرها بود که من با الیزابت خواهر نیچه ملاقات کردم. من به الیزابت گفتم که پل یهودیه، و لعنت به من که گفتم، و لعنت به اون که بازگویی کرد.
چرا؟
چون باعث درگیری های بسیاری شد.
چرا ریچارد با پل رفتار مناسبی نداشت؟
پل؟
شما چی رو از من پنهان میکنید؟
الیزابت، شما در مورد آقای ر با آقای وادنر صحبت کردین؟
یعنی شما توقع دارین اون از کسانی میزبانی کنه که نمیشناسه؟
همین که ما میهمانان برادر شما فردریش بودیم کافی نبود؟
چرا از من میپرسید؟ میتونستید از خود ریچارد بپرسید.
چرا تأسف های احمقانه چشمای آدم ها رو کور میکنه؟ الیزابت، الیزابت، در تمام دنیا تنها چیزی که ارزش تأسف ورزیدن داره حقیقته. حقیقت. فکر میکردم با خواندن کتابهای من انقدر فهمیده باشی که من از تأسف بدون حقیقت به هر شکلی باشه متنفرم، از رفتارهای نجات پرستانه تو و امثال تو و تا اون ریچارد واگنر ابلق متنفرم. گاهی اوقات رفتارهای شما منو سخت نسبت به آینده بشر هراسان میکنه. البته تو تقصیر چندانی نداری، زحمت فرهیختگی به خودت نمیدی و فقط دنبال روی هستی نادان ابلق. نتیجهش آزردن یک انسان شایسته و والا است. برات متاسفم، برای آلمان متاسفم.
باشه، از این بابت متاسف باش. منم برای تو متاسفم که این دختر جوون دست رد سینه زده و همه جامین رو اعلام کرده. این دختری اندیشمند کوسه رسوایی تو رو نواخته، اون وقت انجیدنش باعث میشه تو خواهر تو به گز بکشی. واقعا محترم
پروفسور، من نمیخواستم.
آرام باشی دوشیز سلامه، او ابلهی بیش نیاز.
فردریش، من امیدوار بودم در روزهایی که ما در این دهکده هستیم از هوای بانشات و زیبایی های طبیعی استفاده کنیم و پیاده روی های طولانی داشته باشیم. بعد از یعنی مدت هاست ما نتونستیم از یافته های جدیدتون درباره ظرافت های بشری برخوردار و مطلع بشیم.
هنوز دیر نشده پل عزیز، میتونیم همین امروز و به محض صرف صبحانه جبران کنیم. بابا فرید؟
عالیه.
فردریش، قبل از هر کاری باید بیای، باید کار مهمی دارم.
بهتره به اتاقت برگردی.
ولی من
گفتم به اتاقت برگرد، هرچه زودتر.
فردریش، واقعا لازم اینقدر سریعو بهش پاسخ بدی؟
ذهن حقیر و فرومایه او تصور میکنه حالا که من با شما هستم دیگه به اون تعلق ندارم. این رفتارهای گربستان ناشی از این حس غریزی و کنترل نشده است متاسفانه.
حیرت انگیزه، شما چقدر رفتارشناس دقیقی هستید.
رفتارشناسی که در تحلیل خودش سخت دست و پا میزنه و ذره پیش روی نداره. خب با حالا بگم صبحانه رو بیارن.
و حالا اوضاع چطوره؟ روابط فکری شما ادامه داره؟
از طرح سوالتون میشه فهمید که متوجه شدیم این ارتباط فرو میریزه، درسته؟
خب خواهرش به نظر نمیاد که به راحتی کوتاه بیاد.
حق با شماست. متاسفانه اون به نحو عجیبی موفق شد ذهن فردریش رو مسموم کنه. آقای دکتر، شما به قدری دقیق توجه میکنید که من گذشت زمان رو حس نمیکنم. چقدر فرصت دارم؟
به قدری که به ناامیدی پروفسور برسید. ادامه بدید لطفا.
پل نامه های نیچه رو که خوند به نفع غریبی از کوره در رفت. اون درست مثل ظرف دربسته ای که حرارت رو در خودش جمع میکنه و ناگهان منفجر میشه، شروع کرد به نوشتن نامه هایی پر از شکوه و شکایت از نیچه. ادامه این مکاتبات به توهین و تمسخر دو طرف رسید.
شما نامه هایی رو که دریافت میکردید به پل بس میخوام آقای رای میدادید؟
چرا که نه. آقای دکتر توجه داشته باشید که ما برادر خواهر تعمیدی بودیم و اون بهترین محرم اسرار من بود. پل اصرار فراوانی کرد که من پاسخ نامه های فردریش رو ندم. اما برای من خیلی سخت بود. من مبنای دوستیمون رو کسب معرفت و آگاهی قرار داده بودم، ولی به خاطر تنشایی که رخ داد از این منبع محروم می شدم. بالاخره در نامه آخر برای اون نوشتم که با وجود ارزش والایی که براش قائل هستم، از امکان ادامه دوستی معنوی ناامیدم. به اون متذکر شدم که خواهر و مادرش و البته مشاجرات کتبی اون با پل عوامل این تصمیم من هستند. گرچه این تصمیم برام خیلی دردناک و سخته، ولی ناچارم.
اگه درست فهمیده باشم این نامه نقطه عطفی در شخصیت اون شد.
درسته. پاسخ اون به این نامه وحشتناک بود. البته نامه هاش ادامه داشت. نامه هایی سرشار از توهین و تمسخر و البته مالامال از ابراز ناامیدی. ناامیدی تکرار شونده و رو به تزویر. اجازه بدین آخرین نامه رو که هفته گذشته ازش دریافت کردم بهتون نشون بدم.
دستخط ایشون هم به سختی منقلب شده.
حق با شماست. حواسم نبود. اجازه بدید خودم بخونمش. یا در واقع رمزگشاییش کنم.
بله.
متشکرم. نوشته نگذارید عود جنون خود بزرگ بینی یا غرور جریه دار من شما را بیش از حد بیازارد. اگر از قضا روزی زندگی را از خود دریغ کنم، باز هم جای نگرانی نیست. خیال بافی های من چه ارزشی برای شما دارد؟ نه برای شما، بلکه برای هیچ کس. این را زمانی که از شدت ناامیدی به افیون رو آورده بودم دریافتم. نتیجه بسیار منطقی است. کافی بود آقای دکتر. همین چند جمله نشون دهنده شدت یأس اون بود. حالا متوجه شدین؟
بله. پس نگرانی شما فقط و فقط مربوط به اونه. خطری متوجه خود شما نیست؟
آقای دکتر، در یکی از نامه‌هاش که البته بسیار بودن، ولی پل اونا رو به من نشون نمیداد. و این یکی رو به طور اتفاقی دیدم، نوشته بود: اگر اکنون شما رو از خود برانم، تنبیه سهمناکی برای شماست. شما خسارت بزرگی به بار آوردید. شما نه فقط من، بلکه تمام کسانی که مرا دوست دارند آزرده اید. این شمشیر برنده بالای سر شما خواهد گشت تا که زمان فرودش برسد.
خیلی عجیبه. شدت پریشان خاطری اون بگونیه که بسیار نگران کننده است. حتی خودکشی هیچ دور از انتظار نیست.
بله، برای همین از شما خواهش کردم به هیچ وجه از آشنایی با من به اون حرفی نزنید.
دوشیزه، اما اگه شما از این ماجرا کنار برید، اون وقت من چطور بیمارم و ملاقات کنم؟ بهش فکر.
بله، البته این مانع بزرگی بود که من براش راه حل پیدا کردم.
خب نکنه شما از برادرتون شنیدید که من برخی بیمارانم رو در منزلشون ویزیت و معاینه میکنم؟
البته که اینطور هست، اما در مورد نیچه شدنی نیست، چون دائم در حال تغییر محل سکونتشه. من مطمئنم رفتارهای اون به قدری آشفته است که همه دوستانش متوجه پریشانی اون شدن و حتما از هر نقشه برای کمک استقبال میکنن. من فردا به برلین میرم. بین رو هم در پازل توقفی خواهم داشت و به ملاقات پروفسور وریک میرم. اون دوست قدیمی فردیشه. شما را مطمئنم به خوبی میشناسه. خیلی امیدوارم که اون بتونه فردیش رو راضی کنه تا برای مشورت به شما سر بزنه. مطمئنم.
شب بخیر. بالاخره اومدی؟
بله همسر عزیزم. زیگ، دیدی حدسم درست بود؟ این بوی دلپذیر و شام نواز رو حس میکنی؟
ماتیلده، البته منم باید قبلش بابت تاخیرمون عذرخواهی کنم.
حق با تو زیگ. ماتیلده، عذر میخوام و سعی میکنم شبها زودتر به خونه بیام تا بتونم تو و بچه رو بیشتر ببینم. خب کجان؟ سرسدشون نمیاد.
معلومه، شامشون رو خوردن و رفتن به اتاقاشون تا بخوابن. حالا ساعت 10 شبه. نکنه شما میخواین باقی شبم همینجا بیستی؟
البته که نه. تو میز آماده کنیم و لباسمون رو عوض میکنیم، مگه نزدیک؟
بله همینطوره و به سرعت هم این کار میکنیم. یوسف، متشکرم که به همین زودی به توصیه‌ام توجه و عمل کرده.
من باید از تو تشکر کنم. حالا بریم که بعد از غذا حسابی میخوام باهات صحبت کنم.
باشم. فکر کنم در مورد ملاقات امروزت با اون خانم جوان روسی باشه، درسته؟
بله، کاملا درسته. خب زیک، چرا نمیشینی؟
مدت هاست فرصت مطالعه ندارم. دلم میخواد لااقل نگاهی به کتابات بندازم تا فراموش نکنم کدومشون باید بخونم.
فکر میکنی به زودی لازم میشه یه قفسشو برای کتابای تو خالی کنم؟
آه، کتابای من؟ در حال حاضر که فکر نکنم. اما کاش میشد. میدونیم، من حتی وقت فکر کردنم ندارم. یه پزشک جویای کار در بیمارستان‌های عمومی وین. من نوشتن فرصت میخواد. باید برای خوندن بیشتر وقت بذارم. فکرشو بکن یوزف. فرستادن این همه اطلاعات به داخل مغز، اونم از یه روزنه 3 میلیمتری وسط عنبیه، چه کار سخت و بی‌پایانیه.
چه نگاه جالبی. فکرشو بکن زیک. اصاره غریز و تصفیه شده شوپنهاور و اسپینوزا از طریق مردمک چشم و از مسیر عصب بینایی به بخش پس سری مغز منتقل میشه. آخ، کاش میشد با چشمامون همه چیزو ببلعیم. من همیشه برای مطالعه جدی خسته و درمونده هستم.
بهتر نبود قبل از شروع گفتگومون یه کمی استراحت میکردیم؟ حتی چند دقیقه میخوابید؟
اونقدر خستم که خوابم نمیبره. تازه به محض اینکه خوابم ببره اون کابوس بیدارم میکنه. برات گفتم که
بله. اما خیلی علاقه مندم دوباره برام بگی. به دقت برام تعریف کن.
آقایون، قهوه روی میز میذارم. شب بخیر.
باتیلده پیش ما بمون.
شما دو نفر حرفای زیادی برای هم داریم.
اما چیزی نیستن که لازم باشه از تو پنهان کنیم.
درسته، اگر ممکنه کمی پیش ما باشین.
میبینی زیک، ماتیلده با این که منو به اندازه کافی نمیبینه ولی ازم فرار میکنه.
از لطفت متشکرم یوزف. بچه ها خوابن، میترسم اینجا بشینم و اگه چیزی بخوان صداشونو نشنوم. شما به کارتون ادامه بدین، موفق باشین. بهتره به استراحتم فکر کنین.
و من باز هم سعی خواهم کرد.
خب اون کابوس
زیگ، خواب میبینم که بیرون از خونه میدوهم تا کسی رو پیدا کنم. زمین زیر پام مثل شنزاری نرم میشه و منو تو خودش فرو میبره. من درست 40 پا سقوط میکنم، بعد روی یه تخت سنگ میشینم تا نفسی تازه کنم. یه چیزی روی تخت سنگ نوشته شده ولی هرچی سعی میکنم که بخونمش سردر نمیارم. خب چی فکر میکنی؟
خواب یا بهتر بگم رویای جالبیه. به نظرم کلید رمزگشایی این رویام باید تو همون نوشتهی باشه که نمیتونی بخونیش.
شاید این رؤیا به قول تو تا حالا بیش از 10 بار تکرار شده.
یوزف، تو چطور متوجه میشی که درست 40 پا سقوط میکنی؟
از اندازه سقوطم مطمئنم ولی نمیدونم چطور.
اون چه قطعیه اینه که این نشونه دقیقیه. از این گذشته رؤیاهای هر کس رو خودشه که میسازه ولی نه آگاهانه. من همونطور که میدونی مدت هاست رویاهایی که در جاهای مختلف میشنوم و یادداشت میکنم و تقریبا دارم مطمئن میشم که اعداد در رویاها خیلی دقیق و با معنی هستن. حالا در مورد تو چه موردی هست که به 40 ربط داره؟
آخ، 40؟
مثلا تعداد اعضای خانواده، دانشجوهات، مریضات، سن.
درسته، من الان 40 سالمه.
و در همین شرایط اون شکست، منظورم ازدواجت با اون.
بله، نه فقط ازدواج، بلکه درمان اون هم هست که من با وجود موفقیت نسبی ازش عاجز موندم.
شاید میدونیم، من دارم به این نتیجه میرسم که ذهنی جداگانه و باشعور در درون هر یک از ما رویاهامونو طراحی میکنه و به اونا شکل و شمایلی نمادین میده.
زیک، قهوه سرد شد.
باشه. اون چه برای من جالبش کرد این بود که تو گفتی ملاقاتت با خواهر اون دانشجوی پزشکی خیلی عجیب بود.
درسته درسته. برادرش روشی که من برای درمان برت و پاپنهام اجرا کردم براش توضیح داده بود و حالا اون میخواد از همون روش برای درمان یکی از دوستاش یا در واقع نامزد سابقش که مشکل روحی شدید پیدا کرده استفاده کنه.
روشی که برای من خیلی دربارش توضیح ندادی.
بله بله، چون موضوع به کسی ربط داشت که دوست نزدیک نامزد تو بود و ممکن بود با دونستن تو راز اون پیش سایر خانواده و دوستاش برملا بشه. لازم اون همسر دوم من هم شد که از سرانجامش خبر داری.
درسته. تو ماتیلده رو خیلی عذاب دادی. خب حالا که تموم شده برام بگو. من قول میدم که رازدار مسائل حرفه‌ای هستم.
بله بله. زیگ، یادته که ماتیلده چه روزی بالاخره منفجر شد و منو مجبور کرد رابطه‌مو به طور کامل با اون دختر جوان قطع کنم.
بله بله. برتا پاپنهام. خب
زیگ، تو اینو میدونستی که برتا یا همون خانم آناو که اسم مستعارش بود همه علائم معمول و غیر معمول اختلال تبدیلی یا هیستریا مثل اختلال های حسی و حرکتی، انقباض های عضلانی، توهم و فراموشی رو داشت. از همه مهمتر این که اون دو شخصیتی شده بود. یک شخصیتش در حال زندگی میکرد و لحظاتی بعد در قالب شخصیت دیگری به یک سال قبل برمیگشت و به وقایعی که اون موقع اتفاق افتاده بود میپرداخت. اینو مادرش متوجه شد که یادداشت‌های روزانه دخترش خونده بود.
و تو اونو با روش گفتگو درمانی یا مسمریسم درمان کردی؟ خدای من.
بله بله. ما در طی بررسی دلایل رفتارها و نگرانی‌های عصبی اون متوجه شدیم هر وقت برتا به ریشه اصلی علامت‌های رفتاری برمیگرده و اونو برای من تعریف می‌کنه، رفتار عصبیش برطرف میشه.
در واقع علامت با رفتن به سمت علتش برطرف میشد؟
براوو زیک، به طور دقیق همینطور بود. عامل آزاردهنده اصلی تجربه و خاطره ای بود که منجر به ایجاد واکنش و البته ناهنجاری میشد.
یکی از موارد و مثال میزنی؟
خب اون از هیدروفوبیا رنج میبرد. چند هفته بود که اصلا نمیخواست آب بخوره.
در حالی که به شدت تشنه بود.
همینطوره. اون به جای آب مرتب آب میوه و اینجور چیزها میخورد. یک روز در حال خرسه که در واقع تمرکزی بود برای یادآوری دقیق گذشته، اون یادش اومد که چند هفته پیش وقتی وارد اتاقش شده سگش رو دیده که از لیوان پرستارش آب میخورده. خب این رفتار اونو خیلی عصبانی کرد، طوری که فریادهای شدیدی کشید ولی کمی بعد آروم شد و به محض آرامش یک لیوان آب خواست.
وای وای، فوق‌العاده است یوزف، این یک کشف بزرگه، باید منتشرش کنی.
شاید یه روزی این کارو کردم اما چون سرانجام خوبی نداشت فعلا زوده.
خب ببینم منظورت.
بعد از اون فضای متشنجی که ماتیلده درست کرد میدونی که به هیچ وجه حتی با اون پزشک نمیخواست من اونو ببینم.
بله بله. خب
من به ناچار اونو به یه آسایشگاه روانی فرستادم و متاسفانه نتونستم به صورت مرتب معاینش کنم.
اینطور که میگی یعنی علائم رفتاری دوباره پیداشون شد؟
همینطوره. اون دوباره خیلی از رفتارهای ناهنجارشو تکرار کرد.
پس برای همین اونو همگانی نکردی؟
بله، ولی اون دانشجوی پزشکی از قسمت آخرش خبر نداشته و تا لحظه موفقیت روشمو میدونه. بر همین اساس خواهرش از من درخواست کرده که به نامزد سابقش کمک کنم.
اونم به هیستریا مبتلا؟
نه، زیگ، جالب اینجاست که هیستریایی در کار نیست. اون خانم معتقده که به خاطر ضربه عاطفی که به نامزدش وارد شده اون مرد هر لحظه ممکنه خودشو بکشه و چون اون خانم به هیچ وجه حاضر نیست دوباره باش زندگی کنه، برای نجات اون مرد از من کمک خواسته، چون خودشو در بیماری اون مرد کاملا مقصر میدونه.
اما یوزف، عشق که بیماری قابل درمانی نیست، حداقل با روش‌های پزشکی.
بله بله، منم اینطور فکر میکنم. اما اون خانم گفت که مریض مورد بحث از فیلسوفان برجسته‌ایه که دوست ریچارد واگنر هم محسوب میشه. اون خیلی مغروره و نمیخواد کسی کمکش کنه. بنابراین اون خانم از من خواست که به بهانه درمان بیماری جسمش به رفع بیماری روحیش بپردازم.
یوزف، تو این کارو میکنی؟ بهتر بگم این کار غیر ممکنه.
متاسفانه بهش قول همکاری دادم.
اما آخه چطور میشه؟
الان نمیدونم، ولی بعد از ماجرای ناموفق برتا احساس سرخوردگی میکنم زیک. بنابراین میخوام دوباره به جریان بیافتم و خودم از رکود و سستی در بیارم. در ضمن اون خانم خواهر اون دانشجوی پزشکی اونقدر استثنایی و مقتدره که نتونستم بهش پاسخ منفی بدم. تو باید حتما ملاقاتش کنی. موجودی استثنایی به نظر میرسه زیک.
خیلی علاقه‌مندم. اما با وجود سوالای زیادی که تو ذهنمه تا درباره بیمار جدیدت بپرسم، ولی دیگه دیر وقته و من باید برم. نگفتی خود بیمار رو کی ملاقات میکنی؟
ها، این هم یه مشکل دیگه است. اون دوتا الان رابطه خصمانه‌ای دارن. چند تا از نامه های اونو دیدم، ولی قول داده که به زوری اونو مجبور کنه که برای مشاوره پزشکی به دیدن من بیاد و با اراده‌ای که ازش دیدم این کارو میکنه.
اما اراده بیمارت مهمه نه اون خانم.
خب اون خانم حتما یه راه حلی پیدا میکنه.
اما اون آقا مشکلی داره که نیاز به مشاوره پزشکی داشته باشه.
بله فراوان، اون کلکسیون امراض مختلفه. مهمترینش سردردهای شدید، تهوع مستمر، نابینایی نسبی و سوء هاضمه و بیخوابی.
خدای من، چه علائم گیج کننده ای. نشانهای مختلف از امراض متفاوت، همه در یک نفر.
همینطوره. زید بشین، بشین. ببین، ببین. موردی بسیار خوب برای آزمایش تو هم هست. بیا، بیا بشین و بگو چه تشخیص‌های افتراقی به نظرت میرسه.
یوسف، این علائم با هم سنخیت نداره.
با اینها سعی خودتو بکن زیک، بشین.
باشه. شاید به اسکلروزیس مولتیپل یا تومور پس سری یا مسمومیت با سرب دچار شده. نمیدونم.
بسیار خوب، بسیار خوب. نظرت درباره تمارز هزیانی چیه؟
چطور بگم؟ مشکل اینجاست که هیچ کدوم از تشخیص‌ها تمام علائم جسمانی مریض رو در بر نمیگیره.
اما زیک، هیچ وقت فراموش نکن که بعضی مریض‌ها میتونن در آن واحد به دو بیماری مبتلا باشن. در مشاوره پزشکی باید خیلی دقت کنی.
اما یوزف، این بیمار تو حتی اگه بیماری جسمیشو بپذیره، بیماری روانشناختیشو قبول نمی‌کنه و باهات همکاری نخواهد کرد.
نگران این نباش، من مطمئنم میتونم راضیش کنم که اعتراف کنه. ولی اون اگه واقعاً قصد خودکشی داره، چطور حاضر میشه برای مشاوره درباره درمان جسمش پیش من بیاد؟
خدای من، چرا خودم توجه نکردم؟
خب به این فکر کن. برای امشب کافیه.
واقعا حیف که من دیگه باید برم. پالتون باید همینجا باشه. راسیه زب، اسم بیمارت اون فیلسوف نگفتی چیه؟
خب مون فیلسوف خیلی مشهوری نیست، اسمش اکارت مولره.
اکارت مولر. امیدوارم مثل آنا او که اسم مستعار برتا پرنهایمه.
آبه فرض که مستعار باشه، چه تفاوتی برای تو داره؟ با شکرم خانم بکر، این نامه کی رسید؟
آقای دکتر، صبح قبل از اینکه این آقا بیاد مطب.
کی؟ چرا آهسته صحبت میکنی؟
از شما یاد گرفتم که در حضور مراجعه کننده هر موضوعی ممکنه به نفعشون نباشه.
براوو خانم بکر. دکتر برویر عزیز، نقشه ما کارساز بود. پروفسور اوریک با من موافق بود و فردوش را تا به هر چونین درهم شکسته و بیمار ندیده بود. او قول داد به هر نفت که شده فردوش را برای مشاوره پزشکی به نزد شما بفرستد. نه من و نه او محبتی را که به ما ارزانی داشتید هیچ جا فراموش نمی کنیم. به زودی فردوش را ملاقات خواهید کرد. مراقبش باشید. لو.
حالا آقای اومدن که میگن از طرف پروفسور اوریک به شما معرفی شدن. اجازه میدین خودشون بیان تو؟
کی؟
آقای نیچه. یک بارم صبح نزدیک ساعت 11 آمد. گفتم عصر ساعت 5 ممکنه شما فرصت کنیم ببینیدش.
خوبه، خوبه. خانم بکر، اون آقا رو چطور دیدید؟
رفتارش مثل نجیب زاده هاست. اگرچه ظاهرش اینو نمیگه. بسیار مؤدبه و یکم هم خجالتی به نظر میاد.
و ظاهرش؟
اون چه نظر جلب میکنه؟ سبیل بلند و پرپشتشه. قدش 175. وزنش باید 70 تا 75 باشه. دچار کم بیناییه و بسیار نجیب و باوقاره. تجربه به من نشون میده نمیخواد کسی از مریضیش با خبر بشه، ولی هر کسی ببیندش با کمترین اطلاع از پزشکی متوجه میشه که متاسفانه خیلی سخت بیماره.
براوو خانم بکر، ظرف یک سالی که اینجایید خودتون یه متخصص شد. خب لطفا راهنماییشون کن بیان داخل.
چشم. اگر مریضایی که نوبت دارن اومدن
منتظر بمونن تا ویزیت مریض جدیدمون تموم بشه. راستی خانم بکر، اسم واقعی ایشون از همین حالا باید بایگانی بشه.
بله آقای دکتر.
آقا.
بله.
بفرمایید، آقای دکتر برویر منتظر ملاقاتتون هستن.
سپاسگزارم خانم محترم.
سلام پروفسور نیچه.
متشکرم دکتر برویر،
از دیدارتون خوشبختم. بفرمایید بنشینید.
بفرمایید. سپاسگزارم.
میتونید کیفتون هم روی صندلی کناریتون بذارید؟
نه متشکرم، اگر لازم شد حتما. فعلا همینجا کنار این صندلی خوبه.
خب سفر چطور بود پروفسور؟ شما تازه از بازل به وین آمدید؟
بله، بازل آخرین توقفگاه بود. همه ی زندگی من به سفر تبدیل شده و کم کم احساس میکنم تنها خانه‌ای که همیشه به اون برمیگردم بیماریه.
پس اجازه بدید بدون هدر دادن فرصت به بررسیش بپردازیم.
این پوشه من، به طور تقریبی همه ی عمر بیمار بودم، ولی شدیدترین مرحلهش در 10 سال گذشته بوده. گزارش کاملش در این اوراق هست. اجازه میدید تقدیمتون کنم؟
بله بله، متشکرم.
در اولین صفحه اسامی 24 پزشکی که در این سالهای اخیر بهشون مراجعه کردم با تاریخ ویزیت فهرست شده.
بله بله، میبینم که اغلب اونها هم از پزشکهای برجسته سوئیسی، آلمانی و ایتالیایی هستن. دکتر کسلر، تورین و کونیک. خوب میشناسمشون. تحصیل کرده وین هستند. اما پروفسور، همونطور که اشاره کردید، عاقلانه نیست مشاهدات این پزشکان ماهر رو ندیده بگیریم. اما به نظر من اگه با اونها شروع کنیم، ضرر بزرگی میکنیم. میدونید پروفسور، به نظر من این همه نظر و این همه اقتدار در حرفه پزشکی و نتایجی به دست اومده به نیروی خلاقه و قدرت تصور انسان لطمه میزنه. باید یه تجربه ای رو بهتون بگم. من همیشه ترجیح دادم برای دیدن تئاتر اول نمایشنامه رو بخونم، بعد اجرا رو ببینم یا نقدش رو مطالعه کنم. شما همچین تجربه ای داشتید؟
بله بله، توجه به این موضوع در کار من خیلی اهمیت داره. رشته تخصصی من زبانشناسیه و نخستین شغلم، یا بهتر بگم تنها شغلم، تدریس زبانشناسی در بازل. من علاقه زیادی به فیلسوفان پیش از سقراط دارم و برای درک نظرات اونها همیشه ناچارم به متن اولیه دست پیدا کنم، ولی متاسفانه مترجمان و مفسران این نوع متون همیشه تقلب میکنن، اگرچه شاید فقط به دلیل ناتوانی و جهلشون باشه. به هر حال تفسیرهای بسیار سخیف و محدودی ارائه کردن که هیچ کمکی به پیش برد فهم خواننده نمی کنه.
پروفسور شما چطور از این مانه، یعنی محدودیت متن میگذرید؟
چه سوال جالب و عمیقی. این موضوع تفاوت کسانی رو که فقط به فلسفه علاقمند هستند با کسانی که فلسفه دغدغه وجودشونه روشن میکنه. اونهایی که فلسفه جزئی از وجودشونه، اول باید محدودیت‌ها رو بشناسن، بعد باید از خود فاصله بگیرن و از دور به خود نگریستن رو بیاموزن. افسوس که گاهی شدت بیماری من به حدیه که به چشم انداز ذهنیم آسیب شدید وارد میکنه.
خب پروفسور، بهتره به کار فعلیمون برگردیم. من خیلی علاقمند هستم و ترجیح میدم تاریخچه و شرایط بیماری خودتون رو برام بگید و بعد شما رو معاینه کنم. نظرات سایر پزشکان رو در وهله دیگر مطالعه خواهیم کرد. در مطالعات بعدی ترکیبی از همه اینها رو به دست میارم و ادامه میدیم.
سردرد و علائم ضعف بیناییم از 10 سال پیش شروع شد. این بیماری به ندرت منو راحت گذاشته و به خصوص وقتی قصد کار کردن، یعنی مطالعه، نوشتن و یا تدریس دارم، شدت میگیره.
خب این کلیات بیماری شماست. حالا من کمی اطلاعات به شما میدم تا با شناخت بیشتر هم دیگه پیش بریم. پروفسور شما حالتون خوبه؟ میخواید ادامه ندیم؟
نه 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 من خوبم. ادامه بدید. مدت ها بود که در مطب یک پزشک حس فعلی خودم رو تجربه نکرده بودم. دکتر، احساس خوبی دارم.
از این بابت خوشحالم. خب پروفسور، وقتی شما علائم بیماری هاتون رو به دقت بگید، این علائم رو بررسی میکنیم تا بدونیم چطور آغاز شدند، چه روندی رو در طول زمان طی کردن و به تجویزهای مختلف چه واکنشی نشون دادن. در مرحله بعد عملکرد کلی اعضای بدنتون شامل اعضای بیرونی و درونی به خصوص سیستم عصبی شما رو بررسی میکنیم. بعد با هم به بررسی پیشینه دقیق خانوادگی و اجتماعی شما ادامه میدیم.
من سعی میکنم همراه خوبی برای شما باشم.
آره این بهترین نتیجه دیدارمون تا این لحظه است. ازتون متشکرم.
دکتر، ممکنه یک سوال ازتون بپرسم؟
بله، بفرمایید.
چرا اینقدر سعی دارید که مشاهده‌گر خوبی برای مریضتون باشید؟
پروفسور، شما میخواید من اسرار حرفه‌ایمو بهتون بگم؟
دکتر مایلید. این سوالو نه به خاطر اینکه بیمار شما هستم، بلکه به خاطر پی بردن به عمق نگاه شما پرسیدم.
خب، در برای عمق نگاه من باید کمی صبور باشید، اما در این مرحله باید براتون بگم که البته با ما یه راز، تا کنون کسی رو ندیدم که از بررسی ریزبینانه زندگیش در درونش لذت نبرده باشه. من فکر میکنم ما انسان‌ها در هنگام پیری از عملکرد ضعیف اندام‌هامون نمی‌میریم، بلکه به این دلیل دست از ادامه زندگی میکشیم که دیگه کسی مایل نیست ما رو مشاهده کنه. دیگه دیدنی نیستیم، پس نباید باشیم.
مطمئن باشید به این نگرشتون فکر میکنم، اما فکر میکنید با مشاهده دقیق من بتونید منو درمان کنید؟
شاید. خب، حالا میخوام به دقت سوالات ما جواب بدید. جالبه. در حالی که به نظر میرسه حملات شدید جسمانی باید در روح و روانتون تأثیر بذاره، اما شما با قدرت ازش میگذرید. این خیلی خوبه. پروفسور، شما که تجربه نوشتن جزئی از امور همیشگیتونه، آیا یادداشت دقیقی از فواصل شدت و مدت حمله برداشتید؟
فقط امسال خیر. امسال وقایع زندگی اونقدر متلاطمم کرد که نتونستم، ولی سال گذشته 170 روز در ناتوانی کامل بودم و 200 روزش رو با سردردهای خفیف تر، درد چشمام و معده‌ام و تهوع شدید گذروندم.
خدای من، بذارید ببینم، یعنی فقط مدت بسیار کوتاهی در حدود 48 روز در سلامت بودید؟
بله، همینطوره. و در تمام این سالها همیشه بیماری با من بوده.
پروفسور ازتون معذرت میخوام، اما با این شرایط زندگی سرشار از رنج و عذابه. البته شرایط بسیار خوبی برای ناامید شدن از اون.
دکتر، این نظر شما شاید درباره بسیاری از مردم درست باشه، اما در مورد من نه. بیماری شاید جسم منو تسخیر کرده باشه، ولی همه منو نتونسته.
اما منظور من از زندگی گذراندن معمولی نبود، چیزی کاملا متفاوت. شاید
اما به هر حال من به دنبال چرایی در زندگیم هستم، بنابراین باید بگذرونم تا در مدتی که زنده هستم مأموریتم رو انجام بدم. آقای دکتر، ذهن من باردار معانی بسیاریه، کتاب‌های زیادی باید ازش خلق بشن و من مسئول این زایمانم. حتی گاهی سردردام و ناشی از درد همین خلق و زایش میدونم. فقط اینها به دستگاه عصبی من آرامش میده و البته آفتاب، خشکی و هوای ساکن.
شما مطمئنید پروفسور؟
به دقت، من در تمام این سالها به ویژه در 10 سال اخیر که حمله هام شدت گرفته جاهای مختلف رو تجربه کردم. بدنم مثل هواسنج به کوچکترین تغییر فشار جو، دما یا ارتفاع به شدت واکنش نشان میده. آسمان خاکستری افسردم میکنه، با ابرهای سربی و بارش باران سست و تنبل میشن، زمستان مثل قفل ذهنم رو میبنده و آفتاب به سرعت این قفل رو باز میکنه.
پس زمستان ها به شما خیلی سخت میذاره.
برای گریز به جنوب ایتالیا سفر میکنم، اما فقط از شدت حمله کم میشه. میدونید که زمستان به هر حال زمستانه در همه جا.
خب پروفسور نیچه، شما اونقدر دقیق وضعیتتون رو گزارش میدید که به نظر میرسه همه چیز رو برای جواب دادن به پزشک از قبل آماده کردید.
دکتر برویر، همانطور که گفتم هوای سرد و بارانی وین برای من کشنده است. پس اگر قصدم وقت کشی بود، من از حملات دردهای جسمم خیلی ضرر میکنم دکتر، خیلی.
خب خسته نشدید؟
نه، ادامه بدید.
بله، این مرحله یعنی ثبت تاریخچه بیماری تکمیل شد. حالا ازتون خواهش میکنم به قسمت اتاق معاینه تشریف ببرید تا معاینه های بالینی رو انجام بدیم. بفرمایید، من راه نماییتون میکنم. همین اتاق سمت راستتونه، بفرمایید. خب تا شما آماده بشید من یه قهوه میخورم، اشکالی که نداره؟
نه خوبه.
خب پروفسور، معاینتون تموم شد، میتونید از روی تخت بلند شید.
خب آقای دکتر،
خوشبختانه با وجود علائم بسیاری که گفتید، در قسمت‌های بیرونی از سر تا پا و حس‌های پنجگانتون اثر خاصی مشاهده نکردم. فقط شیارهای کف دستتون، ببینید دستتون رو بدید به من. این شیارها به طور معمول نشانه کمخونیه که یا به دلیل استفاده نکردن از گوشت سفید و قرمزه و یا اینکه ناشی از خونریزی های معدتونه.
چشمام، اونها چرا کم دید شده؟
متاسفانه نتونستم با آفتالموسکوپ که وسیله مشاهده اجزای چشم شبکیه رو معاینه کنم. به نظر می رسید مانعی سر راه بود که به نظرم ورم قرنیه باشه.
قابل درمان هست؟
بله بله، حتما، ولی باید بررسی دقیق بشه تا علت اصلیش درمان بشه. خب میتونید لباساتون رو مرتب کنید، من در اتاق کناری منتظرتون هستم.
متشکرم دکتر. آی دکتر، شما همه بیماراتون رو با این دقت معاینه میکنید؟
بفرمایید. خواهش میکنم بنشینید. خب باید بگم به نوع بیماری و علائمی که ابراز میکنم بستگی داره. حالا پروفسور براتون ممکنه یه روز عادی از زندگیتون رو با تمام جزئیات شرح بدید؟ بنشینید لطفا. خواهش میکنم.
شما برنده شدید آقای دکتر. این سخت‌ترین سوالیه که تا به حال مطرح کردید. من به طور دائم در حرکتم. در واقع حملات بیماری زندگی رو تعیین میکنه.
با این حال لطف کنید و به طور مثال روزی در فاصله بین حملات چند هفته اخیر رو بیا تو.
آقای دکتر میبخشید خانم برویر اومدن رو میخوان بیان تو.
چی؟ ماتیلده؟ پروفسور فقط چند لحظه است. کجاست؟
اینجا توی مطب. میبخشید آقا.
آه ماتیلده؟
سلام یوزف. بی موقع اومده؟
نه سرزده اومدی. چیزی شده بچه ها؟
نه فقط یه دفعه نگرانت شدم. اومدم سری بهت بزنم. خانم بکر گفت یه مریض عجیب و تازه داری. گفتم ببینم تو ازت بپرسم اون کیه؟
نوشیدنی چیزی میل داری؟
نه متشکرم. جوابمو نمیدی یوزف؟ باید زودتر برم خونه. ممکنه بچه ها پرستارشون رو اذیت کنن.
بنشین ماتیلده.
خوبه. خانم بکر شما لطفاً به کارتون برسید.
خانم بکر اگه ممکنه یه قهوه برای پروفسور ببرید.
باشه آقای دکتر. میخواستم خودم اجازه بگیرم.
باشه لطفاً زودتر.
چشم. به سرعت آمادش میکنم.
ماتیلده چی تو رو نگران کرده؟
خودت میدونی.
ولی خانم بکر به طور حتمت گفته که مریض جدیدم یه فیلسوف میان ساله، نه یه دختر یا خانم جوان.
اما به هم گفت که یه خانم و یا یه دختر جوان اونو معرفی کرده.
بله درسته، خواهر یکی از دانشجوهامونو معرفی کرد و رفت پیه کارش.
یوزف تو اون مریضو به خاطر اون دختر یا خانم جوان پذیرفتی؟
خواهش میکنم دیگه حرفی نزن که بوی بلاحت بده. من یک پزشک مشهورم و از تمام اروپا مریض دارم. ایشونم یکی از اونهاست و الان منتظر من نشسته. لطف کن بعد از صرف قهوه به خونه برگرد. متوجه شدی؟
یوزف مطمئن باشم؟
البته ذره‌ای تردید نکن. باشه؟ من باید برم به اتاقم. منزل میبینم ات ماتیلده. خانم بکر لطف کنید قهوه که آماده شد برای ماتیلده هم سرو کنید.
چشم دکتر.
پروفسور از تأخیری که پیش اومد عذر میخوام.
اشکالی نداره دکتر. زندگی پر از رویدادهای پیشبینی نشده است.
خب لطف کنید و شروع کنید. جزئیات یک روز عادی منم یادداشت میکنم.
بسیار خب. من صبح بیدار میشم. اگر شب خوابیده باشم.
باز میخوام اگر خوابیده باشید.
بله وضع خواب من به طرز وحشتناکی ناگواره. گرفتگی عضلانی به درد معده باعث تنش همه بدنم میشه و افکار خطرناک شبانه سراغم میان. گاهی تمام شب بیدار میمانم و بعضی شبها با کمک دارو دو سه ساعتی شاید بتوانم بخوابم.
چه نوع دارویی و چقدر مصرف میکنید؟
هر شب به طور تقریبی 1 گرم هیترات. ولی خب روز بعدش گیج و کرخت هستم. میخوایید ادامه بدم؟ با این شروع مزخرف؟
بله بله ادامه بدید، ادامه بدید.
صبحانه ساده‌ای شامل 1 لیوان آب جوش و اگر حالم خوب باشه 1 چای کمرنگ و مقداری نان خشک میخورم. دوش آب سرد میگیرم، خیلی برام لازمه و بقیه روز هم به کار نوشتن فکر کردن میگذره. البته اگه حالم خوب باشه و چشمانم هم راهی میکنه مطالعه هم میکنم. خب اگه حالم خوب باشه پیاده روی هم دارم. وقتی راه میرم لطیف ترین افکار به سراغم میاد. بیشتر وقتا بعضی تمام روزها در هتل هستم، میز ثابتی انتخاب میکنم و خیلی کم پیش میاد با کسی هم کلام بشم. فقط ممکنه یک مسافر نگون بختو که به گفتگو علاقه نشان بده مجبور کنم چند صفحه برام کتاب بخونه و یا اون چه میگم یادداشت کنه. من درآمد کمی دارم و نمیتونم برای این کارها کسی رو استخدام کنم. نهارم بدون ادویه کاملا پخته و شامل سبزیجات میشه. قهوه و الکل هم هرگز نمی نوشم و سیگار و تنباکو هم هرگز مصرف نمی کنم. بعد از ظهر مثل صبح بنوشیدن و فکر کردن و پیاده روی می گذره و شام ساده شامل یک لیوان آب جوش یا چای کم رنگ و بیسکویت در اتاقم می خورم و بعد باز کار می کنم تا زمانی که داروهام به هم بگه بسه. میتونی استراحت کنی. این بود زندگی جسمانی من.
و وقتی در خونتون هستید چطور؟
منزل من یک چمدانه. من لاک پشتی هستم که خونم روی پشتم حمل میکنم.
خب پروفسور، ارتباط شما با دیگران زمان بسیار محدودی از وقتتون رو میگیره، درسته؟ منو ببخشید.
نه ادامه بدید. چرا این سوالو پرسیدید؟
شاید در ظاهر ربطی به پزشکی نداشته باشه، ولی من به شدت تکامل بدن انسانو شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی میدونم.
بیفایده است دکتر. سه بار کوشیدم با انسانهای هم نوع ارتباط صمیمی و پایدار برقرار کنم، ولی هر سه بار با خیانتهای وحشتناک مواجه شدم.
سه بار تلاش، سه بار خیانت و بعد از اون انزوای کامل. پروفسور، شما رنج زیادی متحمل شدید. شاید همین فشار روانی زیاد علت بیماریتون بوده. ممکنه این سه بار رو برای من شرح بدید؟ به من اعتماد کنید.
دکتر برویر، من به دلیل اعتماد به شما تا حالا از خودم گفتم. بسیاری از آنچه الان شما می دانید هیچ کس در این دنیا نمیدونه. اما به من اعتماد کنید و بپذیرید که من خیلی قبل از این شکست ها مریض شدم. تاریخچه خانوادگیمو که در دیدار قبلی براتون گفتم. پدرم از یک بیماری مغزی که ممکن ارثی بوده فوت کرده. سردردهای من از دوران مدرسه و در نوجوانی شروع شد. اشتباه من در زندگی اجتماعی شاید اعتماد بیش از حد بوده و حالا دیگه آمادگی اعتماد ندارم و از عهده اعتماد دوباره بر نمیام.
باشه به طور حتم، برای امروز کافیه. خسته شدید میدونم، اما خوب پیش رفتیم پروفسور. برای امروز همین حد کافیه تا من گزارش های سایر همکارامو به دقت مطالعه کنم. خب دو روز دیگه جمعه بعد از ظهر برای دیدار مجدد مناسبه؟
هر طور میل شماست. من به خاطر شما در وین هستم.
خانم بکر.
بله آقای دکتر.
لطف کنید و به کارسکیچی بگید پروفسور رو به محل اقامتشون برسونه و بعد به بیمارستان عمومی شهر بره و دکتر زیگموند فروید رو به اینجا بیاره.
بله چشم.
متشکرم آقای دکتر. مایلم پیاده برم.
ولی اون کارسکی به طور کامل در اختیار شماست. با این هوای بارانی برای شما بهتره که با کالسکه برید.
از دل سوزیتون متشکرم. مایلم مثل همیشه پیاده به هتل برگردم.
بسیار خوب. خانم بگر.
بله آقای دکتر.
بگید کالسکه بره سراغ دکتر فروید. من منتظرم. مریض بعدی رو هم راه نمایی کنید. خب پروفسور، به امید دیدار.
من مریض حق نداره ذهن تو رو به قدری به هم بریزه که تو نسبت به خانواده‌ات به خصوص همسرت کم توجه بشی.
اینکه ماتیلده امشب برای ما قهوه نیاورد تو رو به این نتیجه رسونده؟
نه یوزف، خودت هم میدونی که من به این دلیل سطحی از رفتارهای تو ناراحت نشدم. تو خودت گفتی که عصر به مطب اومده بود. تو خوب میدونی که اون نگرانه و باید بهش حق بدی، درسته؟
سیک، من از خودت ناامید نکن. موضوع دلسردی ماتیلده از من...
نه نه نه، رفتارای دلسرد کننده تو با ماتیلده، این نگران کننده است.
چرا متوجه نیستی؟ این خونه مستخدم داره و اونه که باید برای ما قهوه سرو کنه، مثل امشب. اگه شبهای دیگه شخص ماتیلده این کارو میکرد از لطفش بود. خب حالا میخوام درباره...
باشه باشه. نمیخواد به اسم اصلی بیمارت اشاره کنیم، اما یه چیزی رو باید صادقانه بهت بگم. یوزف، تو حتما باید یه فکری برای رفتارات با ماتیلده بکنی. یعنی صریح بگم، این رفتارای تو هم میتونه ناشی از یک عارضه باشه.
باشه
باشه باشه باشه.
حالا میذاری درباره اون مریض با هم صحبت کنیم؟
باشه. ببینم کدوم خصلت اون تو رو اینقدر بهش علاقه مند کرده.
نمیدونم میشه بهش گفت علاقه یا نه. اون با شیوه زندگی و نگاهی که به دنیا داره منو خیلی مشغول کرده.
خب به جز نگاهی که به قدرت داره، ویژگی تازه‌ای در اون پیدا کردی؟
درسته. اون چطور بگم زیک، کمتر کسی رو دیدم که نه خونه‌ای، نه قید و بندی، نه حقوق و درآمد ثابتی، نه فرزندی، نه ساعت کاری داشته باشه و حتی نقش خاصی در اجتماع به عهده نگرفته.
آزادی کامل منظورت همینه؟
بله درسته، اما همه منظورم این نیست. اون چه منو مشغول کرده علت برخورداری اون از این آزادیه، چیزی که بسیاری از افراد ازش هیچ سهمی ندارن.
یوزف، هرچی بیشتر میگذره من بیشتر مطمئن میشم که تو نیاز به یه مداوای اساسی داری. اون چی که تو اسمشو گذاشتی آزادی، اگر آزادی بود راه اون مردو به سمت مطب تو نمیکشوند. تو در واقع با این توصیفات گرفتار دو مریضی، یکی اون و یکی خودت. البته باید منو به خاطر این صراحتم ببخشی، ولی باید هرچه زودتر خودتو بررسی کنی و اجازه پیش روی به این مشکل رو ندی. این به نفعته. من دیگه باید برم، دیر وقته، صبح زود باید برم بیمارستان شهر. فرصت خوبیه که تو هم کمی فکر کنیم. صبح که ماتیلده بیدار شد بابت شام امشب تشکر کن. میدونم که پیش بچه ها خوابش برده.
باشه زیک، مطمئن باش به حرفت فکر میکنم. فردا برای نهار میام دنباله تا با هم بریم رستوران همیشگی.
یعنی خونه نمیای؟
زیک، من به کمک تو احتیاج دارم. مگه خودت نگفتی که من...
باشه باشه، فقط نظر ماتیلده و بچه ها منتظر بمونن. بهشون بگو نهار بیرون هستی. مثلا منو به صرف نهار به یه رستوران دعوت کردی.
البته مطمئن باش زیک، بیماری من اونقدرم پیشرفت نکرده. شب خیر و به امید دیدار. فردا نهار. حالا میخوام دوتا از کتابهای اون بیمارمو بخونم.
خب
کتاباشو مرور کردم. به طور تقریبی میتونم بگم اون یه شاعر، فیلسوف و هنرمنده. ادبیات در تمام بند وجودش رسوخ کرده، اما فلسفه همه یه دغدغه ذهنی شده. اون یه شاعر فیلسوفه،
اما تنها و بریده از همه. غذاتو نمیخوری؟
چرا چرا؟
تاریخچه بیماریش، نتیجه معاینات پزشکای دیگه، از اونا اطلاعاتی پیدا نکردی؟
چرا زیک؟ تمامشو با دقت مطالعه کردم. امروز صبح مریض چندانی نداشتم و با فرصت زیاد بررسیشون کردم. حالا میتونم بگم که اون بدون شک به یه ضایعه در سیستم مرکزی اعصاب دچاره. سردرد، افت بینایی، سابقه بیماری عصبی در پرش و اختلال تعادل اون.
نتیجه گیریم؟
متاسفانه همه نشانه ها حاکی از وجود یه تومور یا اسکلروز منتشر مغزی هستند و منو به شدت به این بیماری مشکوک کردن.
زف، امیدوارم فهمیده باشی چی میخوری. راستش من که خیلی درک نکردم. اما در مورد بیمار به نظرم قصد داری به یه معاینه کامل عصبی بپردازی.
براو زیگ، تو خیلی من امیدوار میکنی.
به خودم یا به خودت؟
به خودت. تشخیص تو در بسیاری مواقع درسته.
باشه، ادامه بده.
باور کن زیگ،
اما شب گذشتم من یه تشخیص داشتم که تو خیلی جدی نگرفتیش.
مطمئن؟
علائم بالینی بیمار اینطور نشون میده.
حالا علائم تو رو به اشتباه انداخته. در مورد خودم باید به این فرصت بدی. اما در مورد اون پروفسور فیلسوف قصد دارم اعصاب جمجمه‌ایش، به خصوص اعصاب اول، دوم، پنجم و یازدهم رو به دقت بررسی کنم. میدان بینایی رو هم باید به دقت معاینه کنم، چون احتمال میدم تومور به عصب بینایی آسیب زده باشه.
عالیه یوزف، خیلی پیشرفتی. اما تو مطمئنی که اون میاد و باهات همکاری میکنه؟
یعنی ممکنه نیاد؟
نمیدونم، فقط اینو میدونم که من باید برم. بابت نهارم ازت متشکرم. نمیدونم، اگر تو و ماتیله نبودید من در وین تا چند روز زنده میموندم.
تو به قابلیت هایی که داری حتما موفق میشی.
یوزف، یه چیز مهمتر، فکر نمی‌کنی با این همه توجه به پروفسور فیلسوف ماتیله رو یاد اون تجربه شکست خورده میندازی؟
زیگ، میفهمی چی میگی؟
سعی میکنم، ولی اینو خوب میفهمم که اون با اومدنش دوباره باعث شد که تو توجه کمتری به ماتیله و بچه ها بکنیم. در ضمن یوزف، اینطور که از معاینش برمیاد اون اصلا گرفتار ناامیدی نیست. پس چه لزومی داره که تو همچنان سر قولت به اون خانم جوان، خواهر اون دانشجوت بمونی؟ یا شاید همه اون چی که ازش فهمیدی به من نگفتی، مثل مورد برتا که بعدها گفتی ترسیدی همه اطلاعاتو به من اظهار کنی.
ببینم، تو با خوردن نهار این همه انرژی به دست میاری؟ بهتره بذارم تو وین گرسنه بمونی، اون وقت قدر انرژی رو بیشتر میدونی.
یوزف، خودت بارها ازم خواستی باهات روک و شفاف بشم. خب پس تا همه انرژی ها ازم پس نگرفتی من برم. برفا فکر کن، اون پروفسور واقعا به تو نیاز داره یا ماتیله و بچه ها؟ روز بخیر و به امید دیدار.
به امید دیدار زیگ. گارسون، صورت حساب لطفا.
آقای دکتر، پروفسور خودش گفت بفرستیم دنبال شما.
حالا کجاست؟
بفرمایید. بفرمایید بریم بالا. توی اتاق خودشه. اجازه نداد ببریمش بیمارستان.
کی متوجه حالش شدید؟
نیمه های شب بود. از صدای سرفه ها و تهوع شدیدش خدمتکارا منو بیدار کردن. بفرمایید همین اتاقه. بفرمایید. پروفسور، آی دکتر تشریف آورده.
چرا؟
کمی آب تازه بیارید لطفا.
بله حتما. خودم میرم خدمتکارا خوابن.
پروفسور
باره همان حمله های لعنتی.
آروم باشید پروفسور.
بفرمایید.
متشکرم. اگه کاری بود خبرتون میکنم. شما بهتر برید استراحت کنید.
از لطف شما متشکرم. کالسکه رو نگه داشتم تا شما رو به خونتون برگردم. با اجازه.
مصرفی بیش از حد قرص مسکن، درسته پروفسور؟
هوای سرد بعد از ظهر.
من که از شما خواهش کردم با کالسکه برید.
گمان نمی کردم تا این ادا شفتم کنه.
پروفسور، شما باید تحت مراقبت دائمی باشید. الان با تزریق یک مسکن سرفه ها و تهوهتون متوقف. اما هیچ معلوم نیست تا که بهتر شما تحت نظارت گروه پزشکی باشید تا به محض مشاهده علائم حمله از پیشرفت جلوگیری بشه. اجازه بدید یه تزریق ساده است.
متشکرم. خیلی بی موقع مزاحمتون شدم.
کار خوبی کردم. هیچ معلوم نبود اگه نمی اومدن من باز از گفتگو با شما برخوردار می شدم. یا
نگران نباشید، من با مرگ قرار مدارهایی دارم. فعلا اون رفته پی کارش، منم باید به کارام برسم.
بسیار خوب، حالا بهتره به آرامش استراحت کنید پروفسور. تا چند دقیقه دیگه مسکن شما رو آروم میکنه و میتونید استراحت کنید. فردا صبح میام دیدنتون.
نه من فردا صبح میام مطب شما تا تصفیه حساب کنم. میخوام از وین برم.
خب البته هوای اینجا با شرایط جسمانی شما سازگار نیست. فعلا بهتر استراحت کنید تا فردا.
متشکرم آقای دکتر.
تا فردا.
بیای تو.
براتون قهوه آوردم آقای دکتر. پروفسور برای شما.
بفرمایین آقایون. من میتونم برم؟
بله برو درم ببند.
شما قهوه میل دارید پروفسور؟
نه صبح فقط کمی آب جوش.
براتون آوردم، میل کنید. آی دکتر، خواهش میکنم پروفسور رو متقاعد کنید که اینجا بمونن.
چرا؟
خب معلومه تو این هوای سرد بارونی با حال و روزی که دارن مسافرت براشون ضرر داره.
خب البته
من که هرچی براشون توضیح دادم و ازشون خواهش کردم به عنوان مهمان افتخاری اینجا بمونن متاسفانه نپذیرفتم.
آیش بگه از شما متشکرم. من درست به خاطر حال روزم باید وین رو ترک کنم. بعد از معاینه دکتر برویر به تزریق اون مسکن حالم خیلی بهتر شده.
دکتر شما چه نظری دارین؟
من برای پروفسور پیشنهادی دارم.
حتما میتونید ایشون رو متقاعد کنید. با اجازتون من باید برم به کارم برسم. لطفا قهوتون رو میل کنید.
باید دید. پروفسور حال جسمانی شما طوری نیست که به صرف رفتن به جای خوش آب و هوا بهبود پیدا کنید.
من این رو میدانم ولی
اجازه بدید شما باید تحت نظر باشید. این خیلی روشنه.
و البته پیشنهاد جدیدی نیست. حتی آسایشگاه لوزانو پیشنهاد کردن.
بله، ولی مسئله اینجاست که من علاقه مندم با شما یه تبادل تخصصی داشته باشم، به این معنی که من جسم شما رو تحت مراقبت میگیرم و شما در قبالش پزشک روح من بشید.
منظورتون چیه دکتر؟ من چطور میتونم مثل یه پزشک؟ نه 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 نه، یادمه که شما هفته گذشته از من خواستید بهتون فلسفه رو آموزش بدم. این خواسته ادامه اونه؟
نه 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 نه، من تقاضای درمان دارم، نه آموزش و درس دادن.
اما روح شما چه نیازی به پزشک داره؟
سوال خوب و سختیه. اگرچه من بارها این از بیماران پرسیدم، ولی اولین باره که از خودم پرسیده میشه. پروفسور، من دچار ناامیدی شدیدی هستم.
ناامیدی شدید؟ ولی من در شما ناامیدی نمیبینم.
به ظاهر بله، ولی من با وجودی که نگران فرزندان و همسرم هستم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم بهشون عشق بورزم. شجاعتمو از دست دادم، نمیتونم این زندگی رو تغییر بدم و نمیتونم ادامهش بدم. اونقدر در حل این موضوع با خودم کلنجار میرم که حتی فکر خودکشی به سرم میزنه.
نه، من نمیتونم، هیچ تخصصی ندارم. نه،
کدوم متخصص پیدا میشه که من بهش مراجعه کنم؟ پزشکی از درک این بیماری ها عاجزه. فقط کسی مثل شما که همه زندگی صرف تفکر در زمینه هایی شده که منو پریشان کرده میتونه بهم کمک کنه. کتاب های شما سراسر رساله هایی درباره ناامیدی هستن.
ولی دکتر، من نمیتونم چیزی رو که در اون قوطه ورم درمان کنم. ناامیدی بهانه ایه که فرد به خاطر خودآگاهی میپردازه.
تحمل این زندگی هنر و تخصصیه که شما دارید. به من کمک کنید تا بدونم چطور میشه در زندگی بدون امید تا بورد.
دکتر، من برای نوع بشر مینویسم، نمیتونم آموزش خصوصی بدم.
پروفسور، خوب به خاطر دارم که دو روز پیش شما در مورد این اعتقاد صحبت کردید که پوچگرایی به اروپا خزیده و شما مأموریت دارید که نشون بدید آن سوی پوچگرایی و بی‌اعتقادی نوعی اخلاقیات جدید، گونه‌ای روشنفکری نوین میشناسید که جایگزین پوچگرایی میشه. درست فهمیدم؟
همینطور.
پس منو نجات بدید. من در حال غرق شدن در پوچگرایی هستم. نمیدونم چرا و چطور باید زندگی کنم. پروفسور، من نمونه خوبی خواهم بود برای اینکه نقشه‌ای که برای نوع بشر طراحی کردید روی من پیاده کنید. مطمئنم با این تمرین اندیشه شما هم نیرومند میشه.
من به خاطر معاینات شما بهتون مدیون هستم. حالا شما میخواهید من دینم رو اینطور ادا کنم؟
پروفسور، تنها خواستم از شما اینه که به من گوش بدید و تفسیرم کنید. ما باید خودمون دست به ابداع روشمون بزنیم.
نه، ممکن نیست. وسوسه کننده هست، ولی نتیجهش نامعلومه. من نویسندم، نه سخنگو. برای خواص می نویسم، نه برای عام.
ولی با کمک به من نوشته هاتون روح می گیره. شما خودتون بارها فیلسوفایی رو که در فلسفه خودشون زندگی نمی کنن به ریشخند گرفتید. من مطمئنم شما هم علاقه مندید که خونده بشید، آثارتون منتشر بشه. معتقدم هنوز هم بخشی از وجود شما تشنه بودن با دیگرانه.
شما چقدر اصرار دارید که من بهتون گوش بدم؟
چون زندگیم در گروه درک سخنان شماست. دستم خوب بیاد دارم که میگفتید هیچ چیز برای شما دردناکتر از این نیست که مدیون کسی باشید و نتونید جبران کنید.
یعنی شما این کارو برای من میکنید، نه خودتون؟
نه، نکته در همین جاست. با وجود اینکه ایده من هدف شما رو هم تعمیم میکنه، ولی این من هستم که به کمک شما نیاز دارم. فقط کافیه شما به من جواب بدید که آیا نیروی کمک به من رو در خودتون سراغ دارید؟
خیلی عجیبه. تو این مدت که شما نقشتون رو گفتید، من اصلا سرفه نکردم.
عالیه، پس موافقید به من دست بدید تا مطمئن بشم؟
قبوله، مطمئن باشید.
یوزف، ماتیلو بچه ها خوابیدن؟
بله، و بهترین فرصتی که بهت بگم چطور شد؟ پروفسور فیلسوف راضی کردم به آسایشگاه لوزان بره.
منتظر همین فرصت بودم. خب
یادتی که نقشه کشیدیم اونو تشویق کنیم فشارهای روانی زندگیش رو بشناسه و اونها رو کم کنه. این آدم اونقدر عجیبه که در عرض چند دقیقه با ستایش آشکار از فشار روانی همه چیزو خراب کرد و حماسه ها در وصفشون سرود. از دیدگاه اون هرچی که نتونه بکشدش اونو قوی تر میکنه.
خب چطور شد اونو راضی کردی نقشه یه پزشک رو قبول کنه؟
هرچی بیشتر به کتابش فکر کردم متوجه شدم اون خودشو یه پزشک برای روح آدم ها میدونه.
و همین شد تور تو برای سیدش، یه نمونه مفت و مسلم که خودت باشی. درسته؟
کاملا. زیک، این روش در واقع کمکی به ایده ذهن ناخودآگاه تام هست.
پس حالا باید به روشی فکر کنیم که به تدریج اونو از نقش پزشک خارج کنه و تو رو از نقش بیمار. تا جایی که جای شما عوض بشه.
این درست همون کاریه که باید انجام بشه.
سخت‌ترین قسمتش اینه که نذاری به هیچ وجه اعتماد اون ازت سلب بشه.
این سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مشکل نقشمونه.
سرانجام این معامله باید به طرح ناامیدی‌های اون ختم بشه.
بله، اما الان نمی‌خوام به اون فکر کنم. گمان می‌کنم اگه شروع خوب و درستی داشته باشیم به اون پایان می‌رسیم.
باید دید. اما راه سختی در پیش گرفتی، خیلی سخت.
اما امیدوار کننده زیک. تصورشو بکن، ترکیبی از فلسفه و روانشناسی، یک پالایش عمیق که منجر به رهاسازی میشه. چه افق امیدوار کننده ای. اما
الان دیر وقته و من باید برم تا صبح زود راهی بیمارستان شهر بشم و برای یه پرس غذای گرم سکتو بزنم. پس تا بعد.
باشه، من فردا در آسایشگاه لوزان هستم، اگه خواستی نهارو با هم میخوریم.
نه، متشکرم.
اجازه هست پروفسور؟
بله، بیایید تو دکتر.
شما در حال نوشتن بودید؟
نه، فقط یاداشتم و سر و سامان میدادم.
اینجا اوضاع خوبه؟
عالی. اتاق نوری، پرستارای مهربان، ولی بدون فضولی. همه با من رفتار شایسته ای دارن.
از این بابت خوشحالم.
این شرایطم به شما مدیون هستم.
نه، به سالها تلاش خودتون مدیونی پروفسور. سالها فکر کردن و غرق شدن در دنیای درونی آدم ها. من فقط خیلی راحت طلبانه میخوام اونها را از شما دریافت کنم.
خیلی امیدوار نباشید.
البته من آدم ناامیدی هستم که نیاز به مداوا دارم.
به این که من داشته هامو بهتون بدم، البته اگه حس کنم میشه دریغ نخواهم داشت.
همه ی سعی خودمو میکنم.
بسیار خوب. دیروز گفتید که احساس میکنید پوچگرا شدید و رشته اتصالی به حقایق هستی ندارید.
بله پروفسور، همینطوره.
چطور به این نتیجه رسیدید؟
من از مرگ میترسم، چون گمان میکنم پایان همه چیزه. چرا؟
نمیدونم. اون چه میدونم اینه که به هنگام بمیر. من به تو نمیگم چگونه با مرگ کنار بیا یا اون رو تاب بیار، بلکه درس من به تو اینه: به هنگام بمیر.
یعنی چی؟
تا زنده هستی زندگی کن، اگر زندگیت رو به کمال دریابی وحشت مرگ از بین خواهد رفت. وقتی به هنگام زندگی نکنی نمیتوانی به هنگام بمیری. خیلی روشنه.
اما پروفسور، این هم به ابهام قبلی بود.
دکتر، از خودت بپرس، آیا زندگی رو چشیدی و فهمیدی؟
سوال رو با سوال جواب میدی پروفسور؟
سوالی که جوابش رو بدونی با سوال میشنوی، چون پاسخ رو میدونی.
خب من به چیزهای زیادی دست پیدا کردم. توفیق مادی، دستاوردهای علمی، خانواده، فرزندان.
نه، داری تفره میری. سوال اینجاست دکتر، کدام یک از اینها را تو انتخاب کردی یا آیا اونها تو را انتخاب کردند؟
از اون چه شده پشیمانی یا دوستشان میداری. این یعنی درک کامل زندگی. گمان میکنم ما همگی در بسیاری مواقع سودوار لحظاتی از زندگی هستیم که آنها را نزیسته ای.
من باید کمی آب بخورم.
نه نه بنشینید دکتر، اینجا هست.
پروفسور، جواب این سوال ها رو میدونی و میپرسی؟ نه، من انتخاب نکردم. من انتخاب شدم. من واقعی من اسیر زندگیم بوده و هست، یه زندانی مسلم.
پس بدون چرا از مرگ میترسی؟ نازیسته ها قفسه سینه رو فشار میدن و قلبت زمان رو میشمره. پس مواجهه با مرگ وقتی آزادی رو نچشمیده باشی با همه خطراتی که داشته سخت و ترسناک.
پروفسور، اون چه میبینی قابل تحسینه. روح منو به جنبش وامی داره. ولی از زندگی من خیلی خیلی دوره. در موقعیت روزمره من طلب آزادی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اصلا ممکن نیست من آزاد باشم. شرایط من با شما خیلی تفاوت داره. شما دانشگاه و تدریس رو رها کردید چون مجرد و رها بودید. اما من یک خونواده، تعدادی کارمند و بیمار دارم. نه، خیلی دیره. من چه بخوام و چه نخوام زندگیم با دیگران گره خورده.
این به چه معناست؟ رضایت یا نارضایتی؟
مسلماً نارضایتی. من خواب ندارم پروفسور. تحمل فشاری که بر قفسه سینم وارد میشه ندارم. کمکم کن فردریش.
دوست من، نمیتونم بگم چه کاری کنی تا متفاوت بشی، چون با این کار هم باز نقشه ای از دیگران رو اجرا میکنی. ولی کاری هست که از عهدم بر بیاد و میتونم به عنوان هدیه بهت تقدیمش کنم. در کتاب انسانی زیاد انسانی به گوشه ای از اون اشاره کردم. این اندیشه راه نمای کتاب بعدی و شاید همه کتاب‌های آینده من باشه.
و اون چیه پروفسور؟
زلال کردن ذهن. ذهنتو زلال کن و این آزمون فکری رو مجسم کن. چی میشد اگر دیوی به تو میگفت که باید زندگی و گذشتت رو دوباره و دوباره زندگی کنی؟ بی هیچ اتفاق تازه‌ای. هر غم و شادی که داشته باشی به سوی تو بر میگرده. به همان ترتیب که در گذشته زندگیشون کردی. دوست عزیز من، ساعت شنی جاودانه هستی رو مجسم کن که بارها و بارها سر ته میشه و من و تو هم با همه ذرات تشکیل دهندمون در هر چرخش اون زیر و رو میشیم.
اما چطور؟ چطور این خیال ممکنه؟
با زلال کردن ذهن. این خیال نیست، یک آزمون فکریه. ذهن تو از هر چیزی بجز کلام من پاک کن. به ابدیت فکر کن.
چرا؟
چون هر لحظه ای که می آفرینی به ابدیت می پیونده. تا ابد به گذشته و تا ابد به آینده.
و با ترس من از مرگ چه رابطه ای داره؟
نکته در همین جاست. این ابدیت در مورد هر عملی که انجام نشه، هر سخنی که به زبان نیاد هم صدق می کنه. همه ی زندگی نازیسته درون تو جمع میشه و تا ابد نازیسته باقی میمونه و ندای وجدانش که بهش بی اعتنا بودی تا ابد بر سر تو فریاد خواهد زد.
من نمیفهمم.
روشنه، من به شاگردانم میاموزم آنچه جاویدانه این لحظه و این زندگیه و تو به تنهایی شنونده خودت هستی.
خب
حالا با فهم این نگاه از تو میپرسم که از این اندیشه بیزاری یا به اون عشق میبرسی؟
از اون بیزارم. زندگی ابدی با این حس که هرگز زندگی نکردم و هرگز طعم آزادی رو نچشیدم من از وحشت پر میکنه.
از طوری زندگی کن که به این اندیشه عشق ببرزی. رها سازی.
پس وظایفم در قبال دیگران چی میشه؟
تو میخواهی خودت بشی. خودت میگی که آزادی رو نشناختی. برای خدمت صادقانه به دیگران، فرزندانت، همسرت و همه با همه، باید اول خودت رو بشناسی، وگرنه تو فقط یک مخلوق بیفایده در کنار اونها هستی. آنچه تو رو برای اونها ارزشمند میکنه آفریدن یک آفریننده است.
متشکرم پروفسور.
منو ببخشید که شما رو گاهی به اسم کوچیک صدا زدم. اگه اجازه بدید میخوام از این به بعد فردریش صداتون کنم و شما هم به من بگید یوزف. من خصوصی ترین لایه های وجودم رو پیش شما افشا کردم. اجازه بدید شما رو دوست صمیمی خودم بدونم.
بسیار خوب، البته.
و شما هم میتونید اگه مایل هستید منو دوست صمیمی خودتون بدونید.
بسیار خوب یوزف، برای امروز کافیه.
موافقم پروفسور.
چطور شد به بررسی گذشته پرداختی؟
این ناشست گفتگو با فردریش یا همون بیمار فیلسوفم بود. چقدر خوب شد تو اومدی زیک. خیلی لازم بود با صحبت کنم.
من تقریبا امروز قید بیمارستان شهر رو زدم تا هر چه زودتر خودم رو به تو برسونم. چرا نرفتی مطب؟
نه نمیشد. اگه میرفتم مریض ها و مراجعه کننده ها امکان خلوت بهم نمیدادن. خب فرصتی پیش اومد که بیشتر برای تو مفیده تا من. اگرچه برای خودم یه فرصت بود.
و اون چیه؟
ببین، در گفتگو با پروفسور فیلسوف اون گفت نباید اجازه بدی زندگی تو رو زندگی کنه. در غیر این صورت در 40 سالگی متوجه میشی که حقیقتاً زندگی نکردی و این برای تو که جوانی بسیار مفیده.
اون اینطور زندگی کرده؟
دقیقاً. و ما روند شناخت اون. من گمان میکنم فهمیدم چرا در مقابل بیماری و هر چه سختی اون مقاومتر میشه. نگاه اون به زندگی اینی بود که گفتم. طوری زندگی کن که شایسته توست. نه اینکه زندگی برای تو تعیین کنه که چطور باشی.
خدای من، این مقاومت بسیاری از اعضا و جوارح اونو نابود میکنه.
نه اشتباه نکن، اونها رو با فرماندهشون سازگار میکنه.
این نشونه بر ناامیدی نیست.
همینطوره. کسی که تا این حد خود ساخته باشه چطور میتونه ناامید باشه؟ اون از لحظه لحظه زندگیش استفاده میکنه، صرف نظر از اینکه جسمش همراهی میکنه یا نه.
پس تا میتونه پیش میره. قوه خیال و تفکرش یه لحظه هم توقف نمیکنه.
اینطوری به نظر میاد. تا این لحظه گمانم اینه که اون مبارزه شدیدی علیه سرنوشت شروع کرده و به هیچ وجه حاضر نیست ازش دست بکشه.
ولی تو گفتی اون ازدواج کرده.
نه، نامزد داشته. همون خانمی که باعث شد من به مداوای پروفسور بپردازم.
و سرانجام رابطه‌شون؟
خب اون با همه ادعاهاش نسبت به آزادگی و وارستگی از تعلقات خیلی وقتا قصد توقف و استراحت داشته. ولی پروفسور ما اینو بر نمیتابه.
و این یعنی مشاجره مستمر
و برداشت غلط از یه روح متلاطم و آشفته.
براتون غذا آوردم. شما که بیرون نمیای.
به به، غذای مورد علاقه یوزف.
متشکرم ماتیلده. مدت ها بود خوراک سوسیس برام درست نکرده بودی.
امروز خودم هم متوجه شدم، برای همین جبران کردم. یعنی امیدوارم جبران کرده باشم. خب من میرم.
اما اگه اجازه بدید من باید برم.
نه، هر دوتون میمونید. امروز خیلی خوشحالم. مایلم غذا رو همه با هم دور میز بخوریم. خب ماتیلده، بچه ها از مدرسه اومدن؟
یعنی تو اینقدر خوشحالی؟
امروز به خوشحالیم اجازه بروز دادم، وگرنه من همیشه از داشتن همسری مثل تو و بچه هام و البته دوستی مثل زیک خوشحالم. بریم همه با هم غذا بخوریم. بجم زیک، چرا ماتت برده؟ شاید باورش برای تو سخت باشه فردریش، اما نمیدونی چه ضربه مهلکی به بخش خواب روح من وارد کردی.
اما این ناشی از حضور ذهن خودته، نه ضربه من.
به هر حال احساس سرخوشی و رهایی میکنم، اما کمی هم احساس گیجی و حیرت.
خیلی جالبه. چند روز پیش که هم دیگر رو دیدیم بد جوری تحت فشار بودی. من به ندرت نگران میشم دکتر، ولی اون روز حواس منو متوجه خودت کردی. همش نگران بودم که مبادا چالش شدیدی که با تو داشتم سرخورده یا افسردت کنه.
خب دیگه،
حتی برای لحظاتی فکر میکردم برنامه درمان رو نیمه تمام بگذاری. اما اصلا تصور نمیکردم خبر بهبودی کامل رو از تو بشنوم.
درسته، درسته، اما این نتیجه غافلگیر کننده همون جلسه بود.
غافلگیر کننده؟ چرا؟
برات میگم. اول اجازه بده معاینت کنم.
بسیار خوب باشه.
از اتاق تو آسایشگاه راضی هستی؟
عالیه، همه چیز. نمیدونم چرا ولی خیلی از دلاشوبه هم حتی تعبوی شدیدی که هر شب داشتم از بین رفتن.
خوبه؟
عملاتم به ندرت سراغم میام. پرستارا معتقدم دستورات داروی تو اوضاع جوی جسم منو افتاقی کرده.
عالی، ضربان قلبتم خیلی منظم شده، الان فقط باید مسکنتو کم کنم. پرستار؟
بله آقای دکتر.
این دستور جدید داروی پروفسوره، از ظهر امروز هم رعایت بشه.
بله.
مراقب دوست عزیز من هستید که؟
حتما قربان. همه سعی خودمونو میکنم تا نظر ایشون چی باشه.
ازتون متشکر هستم.
میتونید برید.
نوشیدنی میل دارید؟
متشکرم. قهوه بدون شکر 2 فنجان.
اما من...
شما هم میتونید میل کنید بدون نگرانی.
میگم الان براتون بیارم. دکتر چیز دیگه میل داری؟
نه بگید لطفاً، تا صداتون نکردم کسی وارد اتاق نشه.
حتما قربان.
خب یوزف، چه اتفاقی برات افتاده؟ وقتی از پیش من رفتی بد جوری به هم ریخته بودی.
همینطوره. حتی قهوه بدون شکر رو هم باید هم زد تا کاملا ترکیب بشه.
خب
من یه میل رها نشده در خودم پیدا کردم، میل به آزادی، میل به اینکه مطابق میلم رفتار کنم، و اگه کسی یا رویدادی که سر راهم اتفاق افتاد با میلم مطابق بود باش مرتبط بشم. از رفتارهای خشک و آداب معاشرت تعریف ناپذیر خسته شده بودم، حتی از همسرم به شدت خسته شده بودم، اما با گفته های تو فهمیدم که من آزادی خودم رو در پرورش ارتباطم با خانواده‌ام، کارم و اجتماع میدونم. البته خانواده‌ای که به شخصیت روحی من نزدیک باشن، نه به کاربرد جسمی دکتر برویر.
خب همینطور.
خب من تجربه ازدواج دیگه ای رو هم داشتم. وقتی خوب فکر کردم متوجه شدم اونم ناشی از خلق و خوی رها نشده من بود، موضوعی که همسرم رو سخت نگران کرده بود.
از ازدواج قبلی یا فعلی؟
دو ازدواج من تو امان بود و این تجربه همسرمو از من دور کرده بود. اون منو میفهمید اما من خودمو نمیفهمیدم. اگه الان اینجا هستم فردریش، نه برای درمان یا معاینه تو، برای رسیدن به خواسته ای که خودم دارم. اما بیش از این اون که منو اینجا می آورد نیاز مریض هام بود، متوجه میشید؟
سعی میکنم.
تو واقعا اینطوری؟ شاید تو رو ناامید کرده باشم که به همین میزان از حقیقت وجودیم اکتفا کردم. چرا ساکتی فردریش؟
تو خوب پیش رفتی یوزف، بسیار بیشتر از آنچه من تصور میکردم و همین منو به حیرت میندازه. انسان چقدر قدرتمنده، ولی وقتی که اراده کنه.
ولی شاید من تنها تا مرز توانایی های محدودم پیش رفتم. تو اصرار داشتی که من باید راه مخصوص خودم رو پیدا کنم و نباید به دنبال راه تو یا دیگری برم. و شاید راه من به سوی یه زندگی معنیدار از کار و جامعه و خانوادم میگذره. ولی اعتراف میکنم که در مقابل تو کم آوردم. من بدون شک مثل تو نمیتونم به خورشید حقیقت خیره بشم.
ولی من آرزو میکنم میتونستم سایه‌ای پیدا کنم.
خب؟ و حالا فردریش، با وجودی که احساس خوشایند بهبودی میکنم، ولی نمیخوام دیدارهامون متوقف بشه.
ما یوزف، هر کاری روشی داره. زمان خداحافظی فرا رسیده.
ولی توقف در این مرحله فقط خودخواهی منه. من از تو بسیار آموخته و گرفتم، ولی خیلی کم بخشیدم. ولی اینو هم میدونم که فرصت کمی برای کمک به تو داشتم. البته موقع سردردت همکاری خوبی نداشتی.
بهترین هدیه تو به من کمک به من برای درک و دریافت فرایند بهبودیه.
برات میگم، یقین دارم که قوی ترین عامل بهبود من شناسایی دشمن واقعیم بود. وقتی فهمیدم که باید با دشمن حقیقیم زمان پیری و مرگ در بیافتم، متقاعد شدم که ماتیلده همسرم دشمن یا ناجی من نیست. اون یه مسافره که در چرخه زندگی پا به پای من و با خستگی راه میاد. همین درک باعث رهایی عشق به زنجیر کشیدم شد. فردریش، حس میکنم که میتونم بگم بله، من زندگیمو انتخاب کردم و به درستی هم انتخاب کردم.
بله، میفهمم که تغییر کردی، ولی میخوام جزئیات رو بدونم، اینکه چطور اتفاق افتاد.
فقط میتونم بگم در 2 سال اخیر از پیر شدنم ترسیده بودم. همون چیزی که تو بهش میگی اشتهای زمان. به جای دشمن واقعی به همسرم حمله میبردم و در نهایت با درماندگی نجات رو در بازوان کسی دیدم که خودش راه نجات نمیشناخت که به من هدیه کنه. من اینو از تو آموختم که خوب زندگی کردن یعنی ابتدا اون چرا ضروری اراده کنی و بعد اون چرا اراده کردی دوست بداری.
سرنوشتت رو دوست بدار. تو امانی ذهنهای ما هولاکه. یوزف، سرنوشتت رو دوست بدار. آموزه بعدی و نهایی من برای تو بود. میخواستم به تو بیاموزم که چگونه با تبدیل. پس اینطور بود. من این گونه اراده کردم بر ناامیدی غلبه کنی، ولی تو پیش دستی کردی، تو قوی شدی، شاید حتی به پختگی رسیده باشی، ولی از آنچه باعث توهم بود چطور خلاص شدی؟
این مهم نیست فردریش، مهم اینه که دیگه در سوگ گذشته نمی نشینم.
تو گفتی خیلی مایلی چیزی به من بدی، یادت هست؟ پس به من بگو چگونه مثلا همسر سابقت رو از ذهنت بیرون ریختی. همه ی جزئیات رو میخوام بدونم.
منم میخوام چیزی به تو ببخشم، ولی اون چیز باید هدیه مناسبی باشه. در لحنت نیاز شدید حس میکنم، ولی تو آرزوهای حقیقی خودتو پنهان میکنی فردریش. برای یک بار هم که شده به من اعتماد کن. بگو دقیقاً چی میخوای؟ مطمئن باش اگه بخشش اون در حد توانایی باشه از آن تو خواهد شد.
مرد ژرف‌اندیش نیازمند یارانه. حتی اگه همه چیز نابود بشه او انرژی فراوانی داره، ولی من نه یارانی دارم و نه انرژی. هم مثل تو نیازمندم، خواستار یک دوستی تمام عیارم، دوستی میان هم ترازان. چه کلمه خرسند کننده ای. هم تراز برای انسانی مثل من که همیشه تنها بوده و همواره به دنبال پیدا کردن کسی بوده که به تمامی متعلق به او باشه، ولی هیچ وقت پیدا نکرده. این کلمه سرشار از آسایش و امیده.
تو اینو هیچ وقت به کسی نگفتی؟
گاهی در نامه هم به خواهرم یا برخی از دوستانم شده، ولی در ملاقات های رو در رو شرمنده میشم و رو بر میگردانم.
مثل الان که رو به پشت و پشت به من ایستادی؟ آیا الان هم باری برای سبک کردن داری؟
در موارد نادری که تنهایی بر من غلبه کرده و دریچه‌ای برای فوران آشکار نکبت پیدا شده، لحظه ای بعد از خود بیزار و غریبه با خود احساس غارت می کنم. هرگز به دیگرانم رخصت راز دل گفتن ندادم تا مبادا من ناچار به مقابله به مصر بشم. من از همه این چیزها فرار می کردم، البته تا روزی که دست تو فشردم و با قرار داده عجیبمون موافقت کردم. تو نخستین کسی هستی که مسیری رو با اون طی کردم. اولش حتی از تو هم انتظار خیانت داشتم.
و بعد؟
اوایل باورت نمی کردم تا اینکه جسارت و صراحتت رو باور کردم. اون اوایل حتی برات نگرانم می شدم. روز فکر ترک کردنت منو نگران می کنه. دیشب خوابت دیدم، چه خواب غم انگیزی.
برام تعریف میکنی؟
تو رویا اینجا تو آسایش و الوزان از خواب بیدار شدم. هوا تاریک و سرد بود، همه رفته بودن. دنبال تو میگشتم، چراغی روشن کردم و با جستجوی بیهوده اتاقها رو گشتم. از پله ها پایین آمدم، وارد اتاقی شدم و در اون منظره عجیبی دیدم. آتشی بزرگ وسط اتاق، نه در شومینه، با هیزم برپا شده بود و دورش 8 تخت سنگ بلند چنان چیده شده بودند که انگار دارن خودشونو گرم می کنن. ناگهان غم بزرگی وجودم رو گرفت و شروع به گریه کردم و بعد از خواب پریدم.
خب
اولین بار بود که در رویاهام گریه کردم. اندوهی عظیم حس می کنم و اشتیاقی عمیق. می تونی کمکم کنی؟
البته فردریش، ولی اول کمی استراحت کن. نباید اینقدر به خودت فشار بیاری. بیا دوست من. بیا دراز بکش و کمی به هیچ چیز فکر کن تا بعد.